در کنار پاکستان ایستاده است. وی افزود دولت اوباما قصد دارد برای حمایت از توسعه اقتصادی و انرژی، نهادهای دموکراتیک و آموزش و بردباری با اسلام آباد را ورای کوشش‌های ضد تروریستی گسترش دهد. هیلری کلینتون در جریان دیدار سه روزه خود با رهبران و روزنامه‌نگاران پاکستان دیدار می‌کند و با رهبران جامعه در شهر لاهور به گفتگو خواهد نشست. این دیدار بخشی از کوشش‌ها برای بهبود چهره آمریکا در کشوری است که در آن احساسات ضد آمریکایی شدت گرفته است. سازمان ملی هوانوردی و فضایی آمریکا ناسا امروز جدیدترین راکت خود را به فضا فرستاد. این راکت که ایرز وان اکس نام دارد، بامداد امروز از مرکز فضایی کندی در ایالت فلوریدا به فضا پرتاب شد. این پرواز پس از بارها تأخیر و در مساعد بودن هوا صورت گرفت. شبکه‌های تلویزیونی به طور مستقیم این مراسم را پخش کردند. این راکت 2 دقیقه پس از پرواز که با سرعتی بیش از 4 برابر سرعت صوت و در ارتفاع 40 کیلومتری بالای زمین رسید، پس از خارج شدن از جو تصاویر ویدیویی فرستاد و سپس با چتر نجات در اقیانوس اطلس فرود آمد. مهندسین ناسا آزمایش این راکت را مفاهیم جدیدی در طراحی راکت می دانند. راکت نسل بعد شکل اصلاح شده ای از تقویت کننده شاتل است که با سوخت جامد کار می کند. پرتاب این راکت بخشی از برنامه ناسا برای بازگرداندن فضانوردان به ماه تا سال 2020 و انتقال خدمه و تدارکات به ایستگاه فضایی بین المللی است. شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت را که توسط مهداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده است با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان می‌برم. بنابر گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی صاف آفتابی، حداکثر 69 درجه فارنهایت برابر با 20 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب حداقل 50 درجه فارنهایت برابر با 10 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان گرامی، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. از شما دعوت می‌کنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
عصر شما بخیر. همون که تلفن منو قبول کردید.
سلام.
من دلمایی که دارم مال دخترم 18 سالشه، الان توی کالج فرشمنه. بعد برای 10 سال گذشته یه پت داشته که هفته پیش فوت کرده. پتش
چی بود؟ سگ بوده؟
چی بود؟ بانی بوده. بله. یه بانی بوده که پای توی خونه زندگی میکرد، پای ترین بوده و از 8 سالگی اینو داشته و اینها. و ما نمیدیم الان باید بهش بگیم حضوری یا سب کنیم تا کریسمس بیاد. بسه اون
نه، کجا هستش الان؟ نیست اونجا. نه
الان توی فرشمن توی یو اس سی. من خودمون تو دی سی زندگی.
نه نه، من فکر نمی کنم دلیل داره بهش بگه. شما وقتی که آمد بهش بگید، برای که الان به همش میریزه، اذیتش میکنه و بعدم کاری براش نمیتونه بکنه. نتیجتا به نظر من ضرورتی گفتن الان نداره. البته فقط اشکال کار اینه که اگر از شما سوال و جوابی دربارش میکنه، اون دروغگویی مسئله است. ولی اگر چیزی راجبش نمیگه و نمیپرسه، موضوعش منتفی است. برای که بچه‌ها مخصوصا از یه ماه دیگه مسئله امتحانات و ایناشون شروع میشه، یه مقداری اون ناراحتی‌ها میتونه ازش بیاد. چقدر به این حیوان وابسته بود و مرتبط بود؟
خیلی، یعنی دقیقاً چون پالی ترین بود، همیشه تو خونه بود، همیشه توی بغلش بود و الانم دائما ازش میپرسه. ما گفتیم کیدنیش که اینفکشن کرده، بودیمش بیمارستان هست، الان بیمارستان بود و همونجا هم فوت کرده. اینا خواستیم ببینیم
که پس اگر اینو بهش گفتید، یعنی اونو میدونه که اینجوریه؟
بله.
حالا بهتون میگم چرا. چون اگر میپرسید ازتون اصولا حالش رو، یا الان که این حرفو زدید، از رو نوع جواباتون احتمالا متوجه میشه و بعدا مستقیم ازتون میپرسه. یعنی من بهش دروغ نگید. شما قرار نیست داوطلبانه به نظر من اینو بهش بگید، ولی اگر پرسید به نظر من دلیل نداره که بهش دروغ بگید. فقط بهش بگید که بس که خوب نیست و یا خوب نمیشه و یعنی بهش مثلا یکی دو دقیقه فرصت بدید.
بسیار.
یعنی بلا فاصله نگید.
اگه گفت پرسید که زنده است یا نیست بهش بگیم، اگه نپرسید بهش نگیم.
دقیقا. یعنی اگر چون بینید من فرضم این بود که او فکر میکنه خب اون در خانه است و همین یه سوال کلی میکنه اگر بکنه، ولی اگر میدونست ماجرای بیمارستان و مریضی و اینا شو، شما رو راه نمیکنه. ضمن اینا مدت عمرشون فکر کنم همین مقداره. نتیجتا
بله، 11 سال و 12 سال البته تقریبا 11 سال و نیم عمر کرد.
بنابراین اونم فرضش بر این است که احتمالاً خواهد مرد. نتیجتا من فکر کنم راحتی بهش بگید و خودتون خلاص کنید.
بسیار. پس اگه رفتیم که دو روز دیگه اونجا خواهیم بود، اگر پرسید بگیم که
ولی اگر این کارو میکنین مثلا جمعه بکنین که شنبه و یه شنبه رو داشته باشه، نه اینکه وسط هفته باشه.
بسیار.
که مدرسه و ایناش هم به هم نریزه.
بسیار خوب. پس این کار برای وقت برای یک برای دفت نشو قراره دفتش کنیم. خب الان تو بیمارستان توی
نه نگرش دارید ببینید که اون نظرش چی. اگر در این باره نظری داشت از خودش پرسید. نه کاملا به میل او عمل کنید. اصلا تو این کار دخالتی نکنید و بذارید هر جور رو دلش خواست عمل کنه.
بسیار خب.
به هر حال چون مالکش و ارتباطش با اون است. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
تمام. بسیار خب.
رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر. من از شمال شرق آمریکا باهاتون تماس میگیرم. 33 سالمه. به دلیل اینکه یه مقداری وسواس فکری دارم و تو جزئیات غرق میشم، یه تصویر کلی میخوام از بیرون از خودم داشته باشم و بدونم به کجا حرکت میکنم.
بفرمایید.
من پارسال توی لاتاری آمریکا برنده شدم و اومدم آمریکا با یه سرمایه تقریبا کم، شاید $10,000.
شما چی خوندید و چه میکردید در ایران؟
من کامپیوتر نرم افزار خونده بودم توی ایران.
در حد لیسانس یا بیشتر؟
نه لیسانس خونده بودم.
و همونجا هم کار میکردید؟
کار میکردم ولی مشکل کار داشتم.
اوکی.
یعنی به صورت ثابت تمام مدت یه جا نبودم، مدام جا مو عوض کردم.
چند تا خواهر برادر داری؟
یه خواهر دارم 4 سال از من بزرگتره.
اون وقت هیچ کدومتون که ازدواج نکردی؟
حقیقتش من چند دفعه تا دم ازدواج رفتم، حالا درست یا غلط، ولی پیش نیامد تو ایران و اینجا دارم ازدواج میکنم. یکی از سوالام هم در همین رابطه است که
یعنی اینجا دارید ازدواج میکنید. شما گفتید که الان چه مدتی است اینجا هستید؟
یک ساله.
تو همین یک سال یه نفر رو پیدا کردید؟ ایرانی هستن ایشون؟
بله.
ایرانی هستن یا غیر ایرانی؟
بله ایرانی هستن. من از طریق دوستانی که تو خونهشون مهمون بودم با یه آقای آشنا شدم که توی ایالت دیگه ای بودن. در از دو هفته تصمیم گرفتیم که با هم این شانس رو امتحان کنیم که ببینیم که به کار هم میایم یا نه. به نظر میاد که الان از ژانویه با هم هستیم، به نظر میاد برای هم خوبیم، بد نیستیم.
ایشون خبر از مشکل وسواس شما دارند؟
نمیدونم.
یعنی خب شما اگر دو نفری هستی، ببین عزیز، این درست مثل این که من بگم من شما رو 50 دفعه دیدم اما نمیدونم قدتون چه اندازه است. آخه شما چرا واقعیت و حقیقت رو بهشون نگفتی درباره وسواستون؟ برای که اون موضوع
جدی. من تنها مشکلم این نیست، من خیلی مشکلای دیگه دارم. ایشون یه سری چیزا در مورد من کلا میدونه، من چیزی ازش مخفی نکردم و سعی کردم در مورد خودم هر چی که میدونم بگم. معمولا هم با خودم با انصاف نیستم. نه
من کاری به اون ندارم. من اصلا اینکه شما چند اندازه کم یا زیاد هستیم، ولی من از شما اینو شنیدم که ایشون درباره وسواس شما نمیدونه. شما که میگید همه چی بهش گفتم وسواس شما،
من نمیدونم که چقدر از این قضیه خبر داره یا براش مهمه.
سوال من اینه
که مسئله ای که برای خود من مهمه.
صبر کنید عزیز، من حرفم این نبود که خبر داره و مهمه، حرفم این است که شما در این باره به ایشون گفتید یا نگفتید.
به نظرم میاد بعد گفته باشم، یادم نمیاد به صورت دقیق.
اوکی، بذارید ما پیام ها رو بشنویم، بعد از پیام ها با هم صحبت. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
آیا قیمت خانه شما کاهش یافته؟ آیا میزان بدهی شما بیشتر از ارزش ملکتان است؟ ناامید نشوید. در شرایط فعلی بازار شما می توانید با کاهش اصل وام دوم میزان بدهی مناظر خود را کمتر کنید. Loan Relief Lawyers به یاری شما می آیند تا وام دوم خود را به میزان قابل توجهی کاهش داده و یا حتی با پرداخت مبلغی ناچیز آن را به کلی حذف کنید. با Loan Relief Lawyers 888-644-0404
قابل توجه علاقمندان برنامه راز تندرستی با اجرای دکتر میرخانی. این برنامه همین شنبه ساعت 4:30 بعد از ظهر برگزار خواهد شد. تلفن تماس با مطب دکتر میرخانی 310-208-9898.
پنج شنبه همین هفته ساعت 5:30 در برنامه رمز زیبایی، دکتر سیامک مغزار، جراح و متخصص بیماری‌های لثه، دهان و کاش دندان، در مورد پیشرفت روش‌های بازسازی دندان‌های از دست رفته، زیباسازی لبخند و نقش مهم لثه‌ها در این خصوص صحبت می‌کند.
آیا می‌دانید چند نفر ایرانی در سراسر آمریکا زندگی می‌کنند؟ بر اساس آمار سال 2000 اداره سرشماری آمریکا، فقط 388,000 نفر. شاید شما هم مانند سازمان‌ها و نهادهای ایرانی تعداد ایرانیان مقیم آمریکا را بسیار بیشتر بدانید، اما تنها منبع قانونی و قابل ذکر آمار اداره سرشماری است. در آمریکا سرشماری هر 10 سال یک بار انجام می‌شود و نوبت بعدی ماه مارس سال 2010 خواهد بود. رادیو ایران KIRN 670 AM همگام با اداره سرشماری از همگان دعوت می‌کند در سرشماری سال 2010 شرکت کنند. داشتن آمار دقیق ایرانیان مقیم آمریکا مستقیماً در زندگی همه ما تأثیر می‌گذارد، چرا که توزیع بودجه‌های دولتی، تقسیم بندی خدمات پزشکی و فرهنگی و بسیاری موارد دیگر بر اساس آمار اداره سرشماری انجام می‌گیرد. وظیفه یکایک ماست که مطمئن شویم سرشماری آینده ایرانیان مقیم آمریکا به طور دقیق انجام شود. برای آگاهی بیشتر به سایت 2010census.gov مراجعه کنید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر، وسواس فکری تشخیص خودمه ها، یعنی دکتر نرفتم کسی بهم بگه که این مشخصه اصلی تو هست.
چرا نرفتین؟
رفتم ولی اینو بهم نگفتن. این تشخیص من از روز صحبت های شما و برداشت خودم از خودم.
نه ببینید عزیز، ما که درباره مسائل یه ذره جدی قرار نیست، خودمون اونم با شمایی که یه ذره به من نشون دارید خیلی آدم واقع بینی نیستید، بخوام تشخیص بدم. اصلا این کار ما نیست، بله ممکنه چیزای دیگه باشه، حالا اونو میتونید بعدا برای من بگید.
چیزای دیگه هست؟ بله من حالا که به دست آوردم میخوام خدمتتون بگم و ببینم چه نظر شما.
بفرمایید هر چی به نظرتون میرسه بفرمایید.
من شخصیت به نظرم میاد هیجانی نمایشی دارم، یعنی توی جمع خیلی به نظر میاد رو میام، پرواز میکنم، بالا میارم، نمایش میدم، یعنی توجه دیگران رو به خودم معمولا جلب کردم. حالت دو قطبی به نظرم دارم، یعنی اینو بازم کسی بهم نگفته. من دکتر رفتم، مشاوره تو ایران زیاد گرفتم، ولی کسی بهم چیزی نگفته، صرفا با هم صحبت کردن. متوجه هستین؟ مادر کنترلینگی داشتم، اینا رو تازه فهمیدم که اینا اسمش اینه. و این وسواس فکری یکی از اون دلایلیه که به نظرم میاد. ببخشید، توی کارم موفق نبودم، یکی از
یعنی مثلا وسواس فکریتون قصدتون چیه؟ بگم یه ذره اینو برای من توضیح بدید، من چی میگید که شما؟
من مثلا توی کار طراحی نرم افزار یا انجام یه پروژه باید یه طرح کلی از کارم بریزم، بعد جز به جز رو هر کدومشون یه مقدار وقت بذارم جزئی بشم، بعد کل طرحو در بیارم، بعد موقع پیاده سازی مثلا انجامش بدم. من یا مثلا توی نقاشی آدم باید یه طرح کلی از طرحش بکشه بعد شروع کنه یواش یواش پیش بره تا آخرین مرحله، اینه که روی جزئیات خیلی ظریف کار کنه. من از قدم اول که شروع میکنم طرحو برداشتن تا کشیدن توی جزئیات گیر میکنم و به آخر کار معمولا نمیرسم، مگر اینکه یه کسی برام حد تعیین کنه، راهنمایی کنه که گیر نکنم تو جزئیات.
حالا این خیلی وسواس فکری نیست. خب حالا
نیست. آها پس
یعنی اینا به اون ارتباطی نداره. خب حالا اگر شما شخصیت هیجانی و نمایشی دارید، یعنی شخصیت هیستریانیک دارید، اگر بوردر لاینید، ببخشید منیک دیپرشن دارید، دو قطبی هستید، خب اینا رو باید یه کسی تشخیص بده. چرا مثل این مونی که من فرض کنید یه خونریزی داشته باشم بگم نه فقط چقیه زخمه یا ممکنه یه بیماری کشنده باشه، من که نمیتونم اینا رو نادیده بگیرم. خب چرا بهترین کار این است که برید سراغ آدم ها؟ این که رفتی سراغشون، خب چون موضوع رو مطرح نکردید یا وقت نبوده به نتیجه نرسید. ولی خب
من چندین سال مراجعه کردم ولی مشکلات خیلی بزرگتری داشتم، شاید که یا مدلشون این مدلی نبوده که به بیمارشون بگن که تو چی هستی.
یعنی چی؟
من نمیدونم چرا، ولی با دکترهای مختلفی کار کردم، با دکترهای روانپزشک و روانشناس، هم دکتر روانشناس هم روانشناس در حد لیسانس.
حالا ممکنه به من بگید که مشکلات دیگری که از این بدتر بوده داشتید؟ مثلا چه موضوعی بودن؟ جزئیاتشو نمیخوام.
موضوع این بوده که من درگیر عشق عاشقی وحشتناکی شده بودم در سن 24 سالگی، تقریبا شبیه خودسوزی یا یه چیزی تو این مایه ها بود. خودم رو فنا بکنم برای، در واقع داشتم خودم از بین میبردم.
چی شده بود؟
به خاطر جنگ سرد روانی که تو خونمون بود و تنهایی و یه سری مشخصاتی که نمیدونم چی بوده، به نظر خودم احساس کردم که دیگه دلم نمیخواد که با زندگی مواجه بشم. من توی دعواهای مادر پدرم در سن نوجوانی خیلی نقش قاضی رو بازی کردم، به نظرم میاد اونجا هم خیلی صدمه خوردم، توانه تحملش رو نداشتم. بعد به پسری برخورد کردم که به نظرم اومد شخصیت قوی داره و خوبه که من مثلا از این یاد بگیرم، شبیه اون باشم یا یه شبیه این، و پیش رفتم، خودم رو تقریبا فداش داشتم میکردم از روحیه قوی و اطمینان به خودش و اعتماد به نفس. من اعتماد به نفس هم خیلی پایینه، از این خوشم اومده بود و یه جوری تو مایه های فدایی براش حرکت میکردم، چون اون پسر فرزند طلاق بود و خیلی شرط زندگی بدی داشت، ولی به نظر می اومد که روحیه خوبی داره و من خوشم می اومد که شبیه به اون باشم یا حداقل شرایط خوب زندگی ما اگه دارم مثلا هدیه کنم به یه کسی که میتونم، و چون دوست دارم خودم از بین ببرم صرفا اینجوری از بین ببرم. اولین کسی که به دم پام رسید شاید که میتونستم یه چیزی هدیه کنم و از بین برم شاید این بود.
حالا فایده شما اینکه خودتون رو بکشید، فایدهش برای اون چی بود؟ این چه هدیه‌ای بود؟
نمیدونم
اون به نظرش این پلاها چیه قربونه؟ نه من بیام خودم رو به خاطر کسی
نگیم، به برای نجات بشریت کار میکنه.
کی فکر برای نجات بشریت کار میکنه؟
آره بالاخره من اشتباه کردم، اینو که میدونم خیلی کار خیلی کاری به وحشتناکی کردم، الان میدونم چه اشتباه کردم.
نه ایشون که برای نجات بشریت کار میکرد چون میخواست یه بشری رو بکشه.
اون نمیخواست بکشه.
خب شما برای چی میخواستید بمیرید؟
من میخواستم بمیرم. بله
که چی بشه؟
برای اینکه خب توان زندگی کردن رو نداشتم.
خب این چه ارتباطی داره به او؟ پس به عشق او چه ارتباطی داشت؟
این که عشق نیست، این یه بیماری بود دیگه. و من کارهایی کردم که تقریبا شبیه نابود کردن خودم بود و به این خاطر پام کشته شد به سمت روان پزشک و مشاوره و این حرفا و اونجاها منو صرفا شاید داشتن نگه می‌داشتن که با این آدم ازدواج نکنم، چون بعدن شکل قضیه شد این که ازدواج کنم باهاش. می‌خواستم ازدواج کنم و به دلایلی خب چون شرایط مالی خوبی نداشت، منم امکان اداره زندگی رو نداشتم، خانواده‌ام هم حمایتم نمی‌کردن، به هر حال پیش نیامد، خوشبختانه پیش نیامد. ولی این قضیه تقریبا 2 سال طول کشید. من رابطه جنسی داشتم باهاش، برام خیلی این مسئله مهم بود که حتما باهاش ازدواج بکنم و فکر میکردم که در غیر این صورت آدم هرزه‌ای هستم. تقریبا 4 سال بعد از این که باهاش رابطم رو قطع کردم، بازم حالت شکنجه خودم رو داشتم به خاطر اینکه من نتونستم با این ازدواج کنم و خودم رو نمیتونستم ببخشم، نمیتونستم قبول کنم. بالاخره در رابطه هم با آدم های مختلف یه جورایی فهمیدم که خب من آدم هرزه این نبودم، میشه هنوز یه جورایی کشید منو کنار. اونقدر داد زدم سر آدم های مختلف، به خانوادم اذیت کردم، کارهای مختلف کردم تا یه جورایی شاید از اون حالت خودکشی اومدم پایین، چون داشتم خودسوزی میکردم. در واقع بعد 4-5 سال دوباره برگشتم طرف اون پسر، فکر کردم بازم راه برگشتی هست، چون اون یه کارایی قدمایی برداشت یه سعی تو زندگی خودش کرد، وضعیت مالی شو خوب کرده بود، برای شرایط نسبتا مناسب بود برای خواستگاری و این حرفا داشت، به من خیلی متمایل بود، خیلی شرایطش مناسب کرده بود، از هیچی رسیده بود به خیلی امکانات زندگی و من بهش یه شانس دیگه دادم و دیدم که نه اصلا نمیشه. یعنی اون عاقل شده بودم که بفهمم دقیقا این مصادی مرگ ازدواج ما. و بعد از اون برام یه شرایط خوبی پیش اومد، یه ازدواج نسبتا خوبی برام پیش اومد که حدود 9 ماه با کسی نامزد بودم و بازم با مشورت با روانشناس ها و روانپزشک ها به این نتیجه آخر سر رسیدیم که مورد خوبیه، ولی آخر سر به سرانجام نرسید. یکی از دلایلش هم این بود که من تو لاتاری آمریکا برنده شده بودم و نامزدم مایل نبود که بیاد آمریکا و خانواده من خیلی مایل بودن که من حتما بیام آمریکا. بعد الو
بفرمایید.
حالا من بعد از این قضایی ها یعنی تو اون شرایط شاید وقت این نبود که به من بگن تو شخصیتت چی هست و چی نیست، بعدش هم فرصت شاید پیش نیامد توی اون مدت که من نامزدیم به هم خورد تا بیام آمریکا کارم درست بشه. با یه خانم روانکاو فکر میکنم کار میکردم که خیلی ایشون به دلم میشست روش کار کردنش، ولی بازم ایشون به من چیزی نگفت. فقط ما شاید میگم 6 ماه فقط من هر جلسه میرفتم و صحبت میکردم، شاید حرفام تموم میشد، نمیدونستم حتی چی بگم. و ایشون مدل کارش این نبود که حرف دارم بزنه، مدلش این بود که من از من سوال کنه که من چی فکر میکنم. حالا
خب به من بگید، شما هیچ وقت بیمارستان مجبور شدید بخوابید؟ هاسپیتالایز شدید؟
نه حتی دارو هم شاید داروهای خیلی قوی به من ندادن روان پزشکا. من الان اینکه با شما صدا میلرزه خب این به دلیل همین خیال میکنم که من ممکنه بیمارستانی شده باشم.
نه به دلیل صداتون نیست، برای که حرفاتون هیچ به هم مرتبط نیست عزیز.
آها فکر پریشانی دارم خیلی از این موضوع به اون موضوع میپرید. این یکی از مشکلات من هست که تمرکز حواس ندارم، موضوعات تو خاطرم نمیمونه. این مشکلیه که تو کار برام پیش میاد وقتی که من اینجا زبانم خوب نیست، زبان انگلیسیم، وقتی اقدام کردم برای کار کردن، خب کاری در حد کارگری و این حرفا تقریبا دستیاری یه جایی برام پیدا شده بود قبل از اینکه با نامزدم آشنا بشم. به دلیل اینکه زبان انگلیسیم خوب نبود مجبور بودم که یه کاری بکنم و داشتم میکردم. تو اون کار مشکلم این بود که وقتی طرف من میگفت برو مثلا اتاق شماره 2 فلان کارو بکن، من فراموش میکردم وقتی 3 تا جمله رو با هم میگفت یادم میرفت شماره اتاق 2 بود یا 3 بود، یا صرفا اشتباه میکردم و خیلی از این موقع به فشار میومد که اون ناراحت میشد، کارش عقب میافتاد.
حالا بذار خوابتون شما چطوره؟
خیلی خوب بوده تا الان.
یعنی مثلا شب چه ساعتی تا چه ساعتی میخوابی؟
من حداقل 9 ساعت 8 ساعت میخوابم.
سال دوم من این است که باورهای عجیب و غریب دارید، چیزهای عجیب و غریب حس میکنید، احساس میکنید، دیدید، شنیدید، نمیدونم خوابتون تعبیر بشه برای آینده، نمیدونم یه چیزی رو حس بکنید.
نه ولی خیلی گرایش زیادی به چیزهای فلسفی دارم، براش هیچ کاری نکردم ولی خیلی مایلم به گوش کردن در این زمینه و فکر کردن به چیزهای فلسفی و اینکه دنیا چیه و برای چی اومدیم و چی هست و چی نیست، ولی باور مذهبی یا هیچ چیز دیگه ای ندارم.
تو این مدتی که بودی تنها زندگی میکردی؟
نه هیچ وقت.
چه با کی زندگی میکردی؟
اولی که وارد شدم سراغ دوتا از دوستان خانوادگی رفتم، یه ماه یه جا بودم، دو هفته یه جا بودم، بعد به حسب اتفاق با خانواده توی سفارت آمریکا آشنا شده بودم که اونا هم تازه داشتن اقدام میکردن برای آمریکا رفتن، یه جورایی بهم پیشنهاد دادن که میتونم برم پیششون بمونم. منم پیش اومد رفتم پیششون توی لس آنجلس، یه ماه پیش اونا بودم که با نامزدم آشنا شدم از طریق همون اونا و اومدم پیش نامزدم و با اون دارم زندگی میکنم، هیچ وقت تنها نبودم.
پس با چه مدتی بعد از آشنایی با ایشون تصمیم گرفتید که با هم زندگی کنید؟
بعد از 2 هفته، چون ایشون خیلی اصرار میکرد که بیا اینجا.
الان روابطتون با هم چطوره؟
خوبه، یعنی علاقه همونم به هم.
ایشون چند سالشه؟
بهتر شده.
ایشون چند سالشه؟
ایشون 12 سال از من بزرگتره.
ازدواج کردن قبلا یا نه؟
قبلا ازدواج کرده، بله.
فرزندی هم دارن یا نه؟
فرزند داره ولی فرزندش رو شاید هیچ وقت ندیده و فرزندش از ازدواجش نبوده، فرزندش تو استرالیه.
اون وقت ایشون تخصص و کارشون چیه؟
ایشون در واقع از ایران در 18 سالگی به صورت قانونی خارج شده، از کارگری شروع کرده، الان ریل استیت ایجنت هست.
ببینید پرسششون از من چی عزیز؟
پرسش هم اینه که با توجه به ناتوانی من برای اداره زندگی خودم و شرایط روانی که دارم، میخوام ببینم که من تشخیصم اینه که زندگی کردن با نامزدم در حال حاضر یه استراحت واسه من، برای اینکه ایشون آزاری به من نمیرسونه و صرفا یه زندگی برام ایجاد شده که یواش یواش انگلیسی یاد بگیرم، خودم بفهمم از طریق حالا سیدیای شما که گوش میکنم، برنامه‌تون که گوش میکنم، خودم پیدا کنم، چون من توی منطقه هستم که ایرانی نیست، مخصوصا دکتر ایرانی و اینا اصلا نیست، یه شاید منطقه کوچیکی توی شمال شرق آمریکاست که من دسترسی به کلاس زبانم ندارم، یعنی باید خودم همه کارام خودم بکنم.
حالا سوالتون از من بگید.
من به نظرم میاد که اینجا موندنم خوبه، میخوام بدونم که برای شما آیا من اینکه با ایشون تمایل دارم ازدواجم هم رسمی بکنم، بچه نمیخوایم هیچ کدوممون، به نظر شما هم این درسته یا من دارم رو به تباهی؟
درسته، نه شما حالتون هیچ خوب نیست عزیز و احتمالا حال دوستتون هم خوب نیست و الا خیلی زود متوجه میشد یا مشکلی پیدا میکرد، ولی اینکه به هر حال هر دوتا یه جوری کنار همید و به نظر میرسه خوب و خوش و راحت و آسوده اید، اونو نگهش دارید. در خصوص ازدواجم به نظر من یک اصلا عجله نکنید، بذارید ببینید با گذشت زمان چی میشه، مثلا وقتی نمیخواید بچه دار بشید با هم هم پدری زندگی میکنید، چه دلیل داره بخواید این اوضاع رو تبدیل به یه چیز دیگه ای کنید که با خودش گرفتاریای به وجود بیاره یا مشکلاتی. من فکر می‌کنم بهترین کار شما این است که حالا که اونجا هستید باشید تا زمانی که روابطتون خوبه، بذارید حداقل مثلا یک سالی بگذره، بعد از یک سال ببین چه می‌خواید بگید. در خصوص بچه‌ام سخت باهاتون موافقم، که اصلا فکر بچه رم فعلا نکنین. اگر حال تو اینه، حال شما خوب نیست عزیز، یعنی سیستم ذهنی شما به هم ریخته است، یه بمبی تو وجود شما کجا چجوری من نمیدونم منفجر شده، اون بمب کار دستتون داده و شما میتونید حالات مختلف و متفاوتی رو پیدا کنید و تو بحرانهای متفاوتی برید و بیاید. ماجرای شخصیت نمایشی تون اونقدر مطرح نیست، یا حتی بایپولار ممکنه باشید یا نباشید، دو قطبی باشید یا نباشید، ولی احتمال borderline personality disorder خیلی در شما شدیده و یا حتی شاید یه زمینه هایی نمیدونم خفیف schizotypal personality disorder هم نشون میدید، یعنی اونا رو هم میشه دید. به همین که اگر یه روانشناس خوبی پیدا کنید که باش کار بکنید که اطلاعات بیشتری بگیره و جزئیاتی داشته باشه، مثلا با اون دوستتون صحبت کنه که کسی که شما رو از بیرون بهتون نگاه میکنم بتونه یه گزارشی بده، یه مقدار تقریبا تشخیص دقیق تری است. ولی از نظر زندگی به نظر من هیچ چیز دست نذارید، نه ازدواج نه بچه، باش کاملا موافق هستم فعلا که با هم خوب و خوشی رو امیدوارم در همین حد بمونه، ولی یک سالی هم صبر کنید. ولی تو این مدت اگر بتونید یه زمانی شرایطی رو پیدا کنید و چون فارسی فقط میدونید یا بهترم همین هست، یه روانشناس خوبی تو اون منطقه رو ممکنه یه جایی باشه، 2 ساعت، 1 ساعت، 3 ساعت رانندگی باشه، شنبه یه شنبه ها بتونید برید سفری میکنید، 2 ساعتی هم حرف میزنید پیدا کنید.
یکی از مشکلات هم اینه که من استراحت دارم از رانندگی توی آمریکا، مخصوصا توی شب.
گفتم به هر حال یه چیزایی باید باشه، شما ماجرا به همین سادگی نیست، یه ذره اون زیر یه آتشی هست، حالا فعلا این روی خاکستری است که هست، یه ارزیابی رو احتیاج دارید عزیز. حتی یه کاری میتونید بکنید، یه جایی برید بگید بهتون یه تست MMPI بدن، البته این تست رو تو ایران هم دارن، شاید بتونید از طریق دوستان که تو ایران هستن براتون بفرستن که چون اجست شده پر کنید، میتونید این کارو بکنید، بفرستید ایران ببینید چی در میاد، یا اینجا به انگلیسی اگر، چون فکر نمی‌کنم انگلیسیتون شاید نکشه، شاید یه مدتی صبر کنید. به هر حال یه روانشناس می‌خواد ارزیابیتون کنه. ببینید عزیز، باز جمله‌مو تکرار می‌کنم، یه خونریزی تو بدن شماست که میتونه فقط یه زخم باشه، میتونه یه بیماری کشنده باشه و من چون نمی‌خوام اون پروسس صورت بگیره، زمینا مثلا راجب سابقه خانوادگی نپرسیدم، ماجرای پدر مادر جنگشون هم نشون میده اونا در حالی که گرفتار بودن ای بسا بیمارم بودن، یه مقدارم تو خانواده کنکاش کنید که خانواده پدری و مادری چه مسائل و مشکلات داشتن، اینا رو یه جای یادداشت کنید که اگه با کسی صحبت کردید گزارش زمینای ارثیتون هم بدید، ولی فعلا این زندگی رو همینجوری که هست نگه دارید، نه ازدواج نه بچه نه بیرون اومدن از اون کوچه، همونجا فعلا بمونید تا ببینیم چه میشه. اگه چند ماه دیگه هم دلتون خواست زنگی بزنید ببینم که چه خبر است. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت.
حتما ممنون، خدا نگهدار.
ممنون، خواهش می‌کنم. شنگان ارجمند با ما باشید.
پزشکی از پندار تا واقعیت، ویژه برنامه از دکتر فرهاد نصر، متخصص داخلی از دانشگاه تافتس بوستون، فوق تخصص بیماری های کلیه و فشار خون از دانشگاه هاروارد، هر شنبه ساعت 1 بعد از ظهر.
دکتر اوشین آکوپیان و دکتر آرمن میناسیان، دکترهای داروساز آشنای جامعه ایرانی، آماده مشاوره و رفع نیازهای دارویی شما در داروخانه‌های رسیدا و بلئر میباشند. دستگاه اندازه‌گیری فشار و قند خون رایگان برای مراجعین واجد شرایط، لوازم طبی و بهداشتی، داروهای ترکیبی، داروهای ترک سیگار و کنترل وزن با سرویس دلیوری رایگان در داروخانه رسیدا، تلفن 818 708 CC و بلئر 818 769 1025، عضو 58 و 5500 ایرانیان.
سلام، من شان فرهمند در دانتان الی موتورز مانند همیشه بهترین مدل های مرسدس بنز را با مناسب ترین قیمت ها به شما عرضه می کنم. 1-800-994-3852.
Mystery 4 and 4th Dimension proudly present. چهارشنبه 25 نوامبر، گیبسون امفی‌تئاتر، لس آنجلس. این صداست که میماند.
اگر مانده بودی تو را تا به عرش خدا میرساندم، اگر مانده بودی تو را تا دل قصه ها می کشانده.
چهارشنبه 25 نوامبر، گیبسون امفی‌تئاتر لس آنجلس امید. تلفن اطلاعات 1-888-LA-90210.
تلخ و شیرین، گفتگویی با سعید غفاری پیرامون امور مربوط به ریل استیت. برنامه ای از سعید کورپوریشن، مرکزی برای اطلاعات و ارتباطات. جمعه ها 9 صبح، 1-800-656-2413.
همین جمعه ساعت 11 صبح دکتر خسرو صادقانی با بیش از 10 سال سابقه در تشخیص بیماری های پوست، مو، ناخن با شما گفتگو خواهند کرد. 818-990-7546.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در سندیگو هستن میرسونم که روز شنبه 7 نوامبر از ساعت 5 تا 9 بعد از ظهر کنفرانس 4 ساعته تحت عنوان 50 باید و نباید در زندگی زناشویی رو در انسناتاس کامیونیتی سنتر در فریوی 5 خواهم داشت. کنفرانس خانواده امروز از روز چهارشنبه 11 نوامبر در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکی بوی در شهر ایرواین برگزار خواهد شد و کنفرانس ایران امروز و فردای ایران از پنجشنبه 12 نوامبر در المپیک کلکشن و بالاخره کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت از سه‌شنبه 17 نوامبر در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیدا. این سه کنفرانس آخر از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده و 8 هفته ادامه خواهد داشت. همچنین روز جمعه 20 نوامبر در فرزنو خواهم بود از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر کنفرانس 3 ساعته‌ای که آزاد و رایگان هست درباره اوضاع ایران خواهم داشت و شنبه و یک شنبه در شرایتون سنیویل نزدیک سن حوزه جنوب سان فرانسیسکو سه کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه از ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر حرمت نفس و خوددوستی سلف استیم و سلف لاو، 5 تا 9 بعد از ظهر حال و آینده ایران و روز یک شنبه 22 نوامبر از ساعت 11 صبح تا 9 شب کنفرانس 10 ساعته تحت عنوان کودک در اون با سه تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم به مکزیک و دیدار از سه بندر بسیار زیبای این کشور. این سفر از روز یک شنبه 20 دسامبر آغاز شده و تا یک شنبه 27 دسامبر ادامه پیدا میکنه. اگر مایلید در این سفر که تعداد کابینا محدوده و از هفته آینده هم قیمت‌ها تغییر محسوسی خواهد کرد با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 Commercial Travel تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو بفرمایید.
آقای دکتر.
بله صداتون خیلی کمه عزیز. اگه بلندتر صحبت کنید ممنون میشم.
آقای دکتر من چند روز پیش برنامه خیلی جالبی توی یکی از رادیوهای ایرانی شنیدم راجع به دادگاه بین‌المللی جنایی لاهه.
بله.
همون تریبونال که فکر می‌کنم اسمش باشه. میخواستم سوالم راجع به این دادگاه بین‌المللی هستش که آیا میشه سران جمهوری اسلامی رو به خاطر کارهایی که کردن، مخصوصا اون جنایتهایی که در اوایل انقلاب انجام دادن و این جنایتهایی که در این چند ماه گذشته توی ایران انجام شده به دادگاه تریبونال کشیده بشن یا نه؟
عرض کنم من میدونید تخصصی در جهت حقوق مخصوصا بین الملل ندارم، اما از جانب دوستانی که تو این زمینه نه تنها آگاهند بلکه اقداماتی رو انجام دادند میدونم که به نظر میرسه در چارچوب اساسنامه یا منشوری که این دادگاه بین المللی داره میتونه برخی از این دعاوی مطرح بشه یا دادخواست‌ها تقدیم بشه و اینکه چه مسیری رو طی میکنه و چند اندازه این دادگاه در حالی که جنبه حقوقی داره جنبه سیاسی داره و بعد از تازه جنبه حقوقیش تا چند اندازه توانایی در حقیقت کشیدن یعنی کشیدن افراد رو به محاکمه داره و بعدم احتمالاً چگونه میتونه در موردشون اون حکم رو به اجرا بگذاره میدونید موانع و محدودیت هاییست. به بیان دیگه مسئله به این سادگی ها نیست، برای که بسیاری از کشورهای بزرگ هم یا کشورهای اصلی و اساسی هم یه چنین موافقت نامه یا تعهداتی رو امضا نکردن که با اونها همکاری داشته باشن یا اصولاً رأیشون رو بپذیرن. آنچه که در صحنه بین المللی هست، در حالی که ممکنه جنبه بشر دوستانه داشته باشه و حقوقی داشته باشه، اصولا مایه و خمیرش سیاسیه و به همین جهت هست که تفسیر و تعبیر قواعد و قوانین و یا احتمالاً اجرای احکام کاملا مربوط به این هست که در چه مرحله ای از فعالیت ها یا حوادث و اتفاقات سیاسی شما قرار دارید. به همین جهت که آنچه که درباره برخی از افراد همکنون هم دادگاه‌های برپاست در خصوص آنچه که در اروپا اتفاق افتاده و محاکماتی صورت گرفته یا در گذشته حداقل بعد از جنگ جهانی دوم بود، اونا یه شرایط سیاسی و در حقیقت افکار عمومی بود که اون شرایط سیاسی رو حمایت میکرد، بنابراین اونا از ابزارهای حقوقی استفاده میکردن. درست مانند اینکه فرض بفرمایید پلیس لس آنجلس اگر بیاد توی پشت سر هر کدوم از ما که رانندگی میکنیم تعقیبمون کنه یا دستگاه دشمن رو تعقیب میکرد، حتما همه ما تخلفی میکردیم، میتونست ما رو نگه داره. اما او اولا این کار رو نمیکنه، دوم تازه اون انتخابش و یا میزان مجازاتش یا هر چیزش هم کاملا در حقیقت سلکتیو و برگزیده هست. بنابراین به من میفرمایید یک، احتمالش هست، بله. دو، این کار شده در خصوص ایران، بله. من میدونم در این زمینه پرونده های تشکیل شده، اسناد و مدارکی در حدی که از نظر قانونی قابل ارائه باشه داده شده، ولی این موکول به این هست که این سیستم ظاهراً حقوقی و بین المللی و بی‌طرف که کاملا در چارچوب سیاسی هم به هر حال در یه زمینه‌هایش حرکت میکنه، چگونه این فرصت و امکان رو بتونه حال یا آینده به وجود بیاره. بنابراین همه اینا برمیگرده به وضعیت خاص بین المللی از نظر سیاسی و بعدن وقتی که اون موتور سیاسی اجازه یه چنین حرکتی رو بده، اون وقت هست که احتمالاً جنبه حقوقی قانونی مسئله میتونه ظاهر بشه، ولی قبل از اون نه. درست مثل این است که پلیس ابتدا یا دادستانی ابتدا باید من شما رو به هر حال متهم به یه چیزی بکنه تا دادگاهی تشکیل بشه. اگر پلیسی نباشه و دادستانی نباشه و کسی از اینجا من شما رو در حقیقت متهم به چیزی در چارچوب قواعد و قوانین نکنه و دستگیر نکنه و به دادگاه نبره و پرونده تشکیل نشه، احتمالاً ماجرای دادگاه هم منتفی است. بنابراین این موضوعها همه احتمالی است، ولی در چارچوب آنچه که بنده کمی در این باره میدونم، این نوع اتهامات قرار میگیره و اونطور که عرض کردم میدونم کسانی هستن، سازمانهایی هستن که سخت به دنبال این موضوع و ماجرا بوده و یا هستن.
بله.
با لطف کنید بلند صحبت کنید، ممنون میشم.
آقای دکتر، من سوال دومم این هستش که من توی نروژ زندگی میکنم، بعد همونجوری که شما فرمودید من خودم هم یه مقدار کمی اطلاع دارم، اینجا حالت دولت به حالت سوسیالیستی هست. خواستم ببینم این آیا فکر میکنید یه راه حلی برای چرخوندن مملکت ما ایران باشه سوسیالیست، به این طریق که توی نروژ دولت حرکت میکنه یا اینکه نه؟
ببینید ماجرای سوسیالیسم، میدونید مثل هر باور دیگه و یا یک ایدئولوژی طیفه، یعنی شما اگر بگید دوستان بودایی یا فرض کنید هندو، شما همه جور بودایی دارید، یا اگر شما درباره امریکا صحبت کنید جنبه‌های مختلف امریکا معانی متفاوتی داره. مفهوم سوسیالیسم اگر در اون معنای میانه شما حرکت بکنید، یه جامعه است که برای انسان‌ها فقط به صرف انسان بودنشون یه حقی و حقوقی و سهمی قائله، صرف نظر از این که کی هستن، چی هستن، چه میکنن یا چه نکردن. بنابراین پایه اولیش که به نظر من مهمه، قبول یه حقوقی است برای همه انسان‌ها. یعنی من و شما فرض بفرمایید در جهانی که هستیم، یک 7 میلیاردیوم این خاک، این آب، این هوا از آن من و شماست و در نتیجه یه سهمی داریم. همینجا کنار اون مالکیت برخی از چیزها رو در بخش خصوصی نمیپذیرن. بنابراین آنچه که جنبه عمومی داره از آن افراد نمیتونه باشه که حالا به یه دلیلی به دست آورده باشن یا از طریق ارث بدن منتقل بکنن. نتیجتا پایه اقتصادی مسئله به مقدار زیادی بر نوعی پذیرفتن حق انسان برای بهره برداری از محیط و طبیعت اطرافشه و در نتیجه سازمان‌های اقتصادی و سیاسی قرار هست که این حقوق رو محترم بشمارن و این مواظبت و مراقبت رو داشته باشن. در صحنه سیاسی به هر حال اساسش بر یه مفهوم نسبتاً پیشرفته‌تری از دموکراسی و آزادیه، یعنی مفهوم آزادی و دموکراسی به هم ترکیب میشن و در نتیجه در صحنه سیاست چنینه. از نظر اجتماعی به هر حال افراد دارای حرمت و حیثیت هستند و ماجرای سلسله مراتب به معنی عمومی اجتماعیش معنی نداره. شما در ادارتون رئیس هستید، منم کارمندتون هستم، اما در همونجا خارج از مرحله کارمون و شرح وظایفمون شما هیچ امتیازی به من ندارید، من هم هیچ کمتری از شما ندارم. اما وقتی وارد صحنه اجتماعی میشیم دیگه ریاست شما و کارمندی من برای شما هیچ معنایی نداره، هم در همون اداره باز و بسته میشه و در خارج من و شما هر دو شهروند مساوی هستیم. به بیان دیگه مفهوم سوسیالیستی یه مفهومی است که با مفهوم عدالت و با مفهوم آزادی و با دموکراسی و با حقوق انسانی به مراتب نزدیکتره. نظام اگر بخوایم تو این تقسیم بندی سگانه قبلی، نظام سرمایه داری اساسش بر این است که ما همه رو بهشون فرصت‌های مساوی میدیم، یعنی همه رو سر یه خط میگذاریم بدوند و بعدم بهشون جایزه ها رو تقدیم میکنیم و فکر میکنه از این طریق هست که بهترین و بهترین نتیجه رو میگیره. و البته در مقام مقایسه با بقیه نظام ها یه مقدار میتونه مدعی بشه، البته جای گفتگو داره که به هر حال من تونستم در جهت پیشرفت کلی و عمومی از بقیه سیستم ها موفق تر باشم. خب شما وقتی با یه همچین سیستمی روبرو هستید، اولین اشکالی که وجود داره اینه که همه سر خط نیستن، یعنی بسیاری ته خطن و این خطا اول، یعنی اون فرصت‌های مساوی به همه داده نمیشه. به همین جهت است که فرض کنید شما فقط کافی است در یه مناطق خاصی از امریکا زندگی کنید، محیط اطراف شما، گرفتاری‌هایی که شما شب و روز در محل زندگیتون دارید، مدارس بسیار ضعیفی با درآمد کم، معلمین بسیار نامناسب، شما رو در باب یه سفید پوست احتمالاً در یه منطقه دیگر امریکا مساوی نمی کنه. بنابراین این که ما بیایم با هم مسابقه بدیم ولی یه کسی در یه 100 قدمی که میخوایم بریم 50 قدم یا 500 قدم از ما عقب تر باشه، این معنا نداره. دوم این که تازه وقتی هم که راه میافتیم اگر سر خط باشیم، شما قراره برید چمنهای خونه همسایه رو آب بدید بعد بیایید برسید به هدف، در حالی که من مستقیما میدوم. یعنی ما در راه رسیدن به هدف هم در این جوامع با هم مساوی نیستیم. بعد از اون وقتی که پاداش رو میدن، پاداش هیچ تناسبی با ضرورت نظام اجتماعی نداره. یعنی فرض بفرمایید به یک مهندس مثلا 1000 دلار میدن، به یک کمک مهندس که این بسا 80-90% کار او رو میکنه 200 دلار میدن و در نتیجه همه کمک مهندس ها میخوان مهندس بشن، مهندس ها یه کاری میکنن که کمک مهندس ها مهندس نشن، ضمناً قدرت خودشون بیشتر کنن، این 1000 خودشون هم 1200 کنن. اون چیزیست که تو جامعه سرمایه‌داری اتفاق میفته. نتیجتاً شکاف و فاصله زیاد طبقاتی به وجود میاد و در یه جایی مثل امریکا میزان طبقه بالا یا پایین یک کمی درآمد و ثروتش 700 برابر همدیگه است. یعنی شما دیگه هیچ توضیح و توجیه ندارید. چون عرض کردم، این رو تکرار میکنم که من اصلا باور ندارم که هرگز هیچ کاری از کارهای من 5 برابر کم ارزشترین کاری که تو این دنیا مردم دارن انجام میدن ارزش داشته باشه و اصلا هم قبول ندارم یک کسی کاری رو از من 5 برابر بیشتر با ارزش برای جامعه انجام میده. بنابراین فاصله بهترین و بدترین کار آدما مثلا 25 برابره. پس من اگر به یک کسی 1 دلار میدم، اون میتونه 25 دلار بگیره، نه اینکه به این 1 دلار بدم به اون 5000 دلار بدم که یا 2000 دلار بدم که در سطح جهانی نسبت 1 به 2000. عرضم این است که جامعه کپیتالیستی جامعه است که ناچار با خودش بیرحمی رو زیر چرخ خودش داره و معتقد است که بازار آزاد و به اصطلاح عرضه و تقاضا تعیین کننده است، در حالی که میدونید این بازارها آزاد نیستند. علتش هم این است که یک عرضه کنندگانی هستن که میتونن تغییر قیمت رو موجب بشن، تقاضا کنندگانی هستن که میتونن تغییر تقاضا رو موجب بشن. بازار اصلا شفاف نیست، حمل و نقل و جابجایی به راحتی صورت نمیگیره، قوانینم به یک صورت از آدم ها مواظبت مراقبت نمی کنه. بنابراین نظام اقتصاد کپیتالیستی در کلیتش بر اساس همین چارچوب محدودش دهها و صدها مسئله و مشکل داره که با اون اصولی که تو سوسیالیسم هست مخالفت داره. اونور کار کمونیست خب اصلا داستانش چیز دیگری است و ماجرای برابری رو که اصلا قابل توضیح و توجیه نیست رو داره. به هر حال من پدرم و با پسرم فرق میکنم، ولی اینکه من و او رو یکی بدونه در حالی که او 2 سالشه و من مثلا 32 سالمه یه مقدار جای گفتگو داره. به همجاست که اون سیستم هم که از این طرف یک باره یه برابری رو میخواد به وجود بیاره که با توجه به تفاوت انسانی حداقل در سن، حداقل در سن غیر قابل توضیح و توجیه با مشکلاتی روبرو شد و میشه. حالا وارد بحث‌های تکنیکیش نمیخوام بشم چون وقتی هم ندارم. به هر حال اون نظام هم که اون طرف قضیه ایستاده در راهی رو میره و راهی رو رفت که به نتیجه نرسید و در عمل هم با وجود تمام کوشش‌ها و جانفشانی‌ها و تمام نیروی سیاسی که پشتش بود و تمام حیثیت و آبروی بین‌المللی هم که داشتن به هر حال فرو ریختن و اونایی هم که ماندن ناچار یا در بدبختیشون مانند کوبا و کره شمالی ماندن یا مانند چین بالاخره در رو به روی اقتصاد باز یا بازار آزاد یا به هر حال اقتصاد نوعی سرمایه‌داری باز کردن. بنابراین آنچه که شما می‌فرمایید که اروپای شمالی در ازش بهره می‌گیره مثل کشوری که شما هستید، مسئله این میانه هست. یعنی در حالی که برابری و حقوق و حرمت انسانی رو می‌پذیره، اما این برابری رو با یکسانی سیمنس بودن اشتباه نمی‌کنه و بنابراین یه تفاوتی رو می‌پذیره، ولی یه حداقلی رو هم برای همه قائل هست. و در نتیجه کشورهای اروپای شمالی در حالی که ممکنه جهش‌های عجیب و غریبی نکنن که ضرورت و احتیاجی هم نیست، در این حال هم همه به نوعی میتونن از مزایای برخوردار بشن. و به همین جهت است که فرض کنید یک کشوری مانند سوئد با وجودی که جمعیتی نزدیک 10 میلیون داره، به یک باره مثلا پناهگاه یه چیزی نزدیک 80 هزار ایرانیه یا نزدیک 150 هزار عراقیه و با وجودی که اونجا که ما رفتیم با اینها اصلا خوش نگذراندیم بلکه خیلی هم اذیتشون کردیم، ولی همچنان درها رو باز کردن برای که باورهای انسانی و اخلاقی دارن که با وجود همه گرفتاری که وارد بحثش نمیخوام بشم ولی که برخی از اوقات بسیار آزاردهنده هست، پذیرفتن ما رو. چرا؟ برای که اون روحیه و اون نظام ذهنی و فکری است که در رو حتی برای مخالف و مختلف و دشمن و همه اینا هم باز کرده. به همجاست که جامعه سوسیالیستی، امیدوارم کسی اذیت نشه، جامعه آینده است. اصلا تردید نیست، نه کپیتالیست نه کمونیست هیچ کنم از اینا نه کار میکنن نه انسانی هن نه اخلاقی هن و نه واقعی. و به همجاست که ما دنیای آیندهی خواهیم داشت. حالا خود این سوسیالیست جنبه ها و جلوه هایی داره که جای گفتگو داره. من به پیام هم رستم ولی بسیار خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
من تشکر میکنم از وقتتون.
مرسی عزیز، ممنونتم. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
تایید مجله فوربس کامران توکلی در سیوان اینشورنس بهترین بیمه سلامتی اتومبیل منزل عمر و تجارتی را با مناسبترین قیمت به شما ارائه می کند. کامران توکلی 1-888-613-2626.
ندا زمان وکیل مهاجرت شما را در تمام مراحل دریافت اقامت آمریکا صادقانه یاری می دهد. 213-381-3777 213-381-3777
همین پنج شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر دکتر محمود مشکی متخصص جراحی و ترمیمی کاشت مو درباره مورد آخرین درمان‌های موجود برای ریزش مو و در مورد کتاب جدید خود با شما گفتگو خواهند کرد. همین پنج شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت میکنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریل استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
The following rules apply to all KIRN contest winners. The winner must be over 18. They must pick up their prizes in person within 30 days with valid ID. If a listener has won a prize, they are not eligible to enter a KIRN contest for 45 days.
در حال حاضر در آمریکا حدود 24 میلیون نفر دچار بیماری قند هستند و 57 میلیون نفر دیگر هم در معرض ابتلا به این بیماری قرار دارند. بیماری قند می تواند موجب بروز بیماری‌های قلبی، سرطان، قطع دست و پا و مشکلات بسیار دیگر شود. انجمن مبارزه با بیماری قند آمریکا با انجام یک بررسی کوتاه و رایگان امکان ابتلای اشخاص به این بیماری را مشخص می‌کند. برای آگاهی‌های بیشتر به وبسایت diabetes.org/risk داش تست مراجعه کنید و یا با تلفن 1-888-DIABETES یا 1-888-342-2383 تماس بگیرید.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر. سلام. خسته نباشید.
متشکرم. بفرمایید.
ببخشید من از اروپا زنگ میزنم. سوال دارم، یه پسر داشتم، یه پسر 18 ساله دارم که خیلی الان یه مدتیه که نگرانش هستم. فکر میکنم که کمی به مواد مخدر کشیده شده. میخواستم با چیکار بکنم دروش بیارم بی
دو بار. شما چند تا فرزند دارید؟
من یه دونه بچه.
خب چه مدتی است در اروپا هستید؟
این بچه اینجا به دنیا آمد.
شما و همسر و بچه زندگی میکنید یا از همسرتون جدا شدید؟
نه جدا شد.
چه مدتی است جدا شدید؟ میدونید به هر حال بچه‌ای بوده که همه جوره بهش آسیب خورده.
نه.
یعنی از پدری یا مادری یا هر دوی خارجی، بعد توی کشوری، بعد جدا شدند، بعد تنها فرزنده، یعنی همه گونه فشار بوده. حالا یعنی آنچه که باید انجام می‌شده یا محیط مناسبی براش بوده نبوده. سوال من این است که چه دلایلی برای این مسئله مواد مخدرش دارید؟ یعنی فکر می‌کنید از کجا چی می‌دونید؟
دو بار من تو جیبش پیدا کردم.
چی پیدا کردی؟
حالا یه بار که یه پوک مثل یه
سبزی.
خب
اون که اتفاق ماریجوانا است. خب بچه ها توش که شهری که شما هستید، شما مثلا اگه نگاه کنید به شهرتون در اروپا تشتری، من دارم کجا هستید، یه دفعه به شما میگن 80% بچه های 18 ساله میکشن.
میدونم که خیلی زیاده، ولی خب من چیکار؟
نه من اصلا حرفم نیست، یعنی میخوام بگم شما فرزندی رو که خوب بار نیومدی، ببخشید اینو میگم چون شرایطش بده، بردی توی جامعه‌ای که 80% که بچه ها چه خوب چه بد بار اومده باشه این کار میکنن، شما چرا انتظاری غیر از این داشتید؟ یعنی چرا اینقدر جا خوردید؟ یعنی یه چیزیست که احتمالش رو باید میدادید. یعنی اگر شما من میفرمودید ما یه چنین شرایطی داریم، فکر کنید چند درصد فرزند من در مواد مخدر مصرف کنید، گفتم 95%. یعنی یه چیزی که هست. بله اگر ماریجوانا هست تو به هر حال چیز بدیه. مثلا اینکه شما به من بفرمایید که رابطه دوتاییتون با هم چقدر صمیمانه، صادقانه، راحت با هم حرف میزنید، یا اینکه نه شما دنیای خودتون دارید و هم تو دنیای خودش.
خیلی خیلی حرف نمیزنه با من.
بنابراین پس شما یه فرزندی دارید که او زندگی خودشو میکنه، فقط به دلایلی به شما نزدیک است یا با شماست، یعنی شما خبری از ذهن و زندگیش ندارید.
نه.
بنابراین وقتی خبری از ذهن و زندگیش ندارید، معلومه که رابطه سالمی هم باش نداشتید، که در جزئیات کارش نه به دلیل اینکه تحقیق میکنید و کنترل میکنید، بلکه به دلیل نظر داوطلبانه او خبر ندارید. بنابراین در این همچین محیطی معمولا کار زیادی نمیتونید بکنید. به همین جهت است که اینکه به من میفرمایید سال اولتون این بود که به روش بیارید، برخی از وقت میتونید باهاش صحبت کنید، نه به صورت که یه اتفاقی فاجعه‌ای شده و من مثلا تنها امیدم تو بودی و به خاطر تو چنین از این پرت و پلاها ببخشید میگم، اصلا هیچ فایده‌ای هم نداره، کار خرابه. حرف این است که پسرم، من یه همچی چیزی رو دیدم و خواستم باهات راجعش صحبت کنم و دلم میخواد تو این زمینه به خصوص، چون من نسبت بهش مقدار حساس و ناراحت هستم، تو منو کمک کن. اگر با من راحت و آسوده حرف بزنی ممنونه میشم. فکر میکنید اگر یه همچین گفتگویی رو با او بخواید داشته باشید یا باش داشته باشید، او چه میکنه؟
فکر میکنم که بگه.
بنابراین
برای اینکه میدونه که من از این موضوع خیلی میترسم، خیلی نگرانم، چون همیشه بهش گفتم، یعنی خیلی باهاش حرف زدم که دور و بر این چیزا نره.
سگا خانم ببخشید منو، چون تو اروپا زندگی میکنه، اصلا دورانی همچین گفتگوی پدر و مادر گذشت، یعنی اصلا فایده ای نداره این حرف رو. وقتی من به بچه‌م بگم دور بر این چیزا نر، اصلا مگر من و شما نمیدونیم ورزش چقدر خوبه میکنیم؟ من و شما نمیدونیم خوندن کتاب چقدر خوبه میکنیم؟ من و شما نمیدونیم چه اصولی رو باید رعایت کرد؟ اصلا انسان که مسئلهش دانستن نیست، برای اونم خودش هم میدونه. شما از یه بچه 16 ساله 12 ساله 15 ساله از 100 تاشون بپرسید، بچه‌ای نمیخوام بگم یه چیز عجیب و غریب، مواد مخدر خوبه یا بده، میگه بد. زندگی رو چیکار میکنی؟ نابودت. پس اونا این اطلاعاتو دارن، اون گفتگو فایده نداشته. شما نمیخوام این حرفو بزنم، میترسم اذیتتون کنم، شما با هم رابطه مادر و فرزندی نداشتی که شما تو زندگی و اونم تو زندگی شما باشه، شما از ذهن او از ذهن شما خبر داشته باشه. او فقط سخنرانی های من و شما رو بچه های ما شنیدن، خب سخنرانی ها رو که خودشون بهتر از ما هم بلدن. تازه ما اون چیزایی هم که میگیم، شما اگر فرض بفرمایید درباره مواد مخدر اطلاعاتتون کمه، فرزند شما که 10 برابر بیشتر میدونه کدومش چیه، چه میکنه، چه نمیکنه، کجا اصلا هرگز پاشو نباید بذاره، به خودش میگه هرگز مثلا دست به اون ماده نمیذارم، این یکیش اینجوری یا اونجوری بهش فکر میکنم، یا اینو این موقع یا اون موقع مصرف میکنم، اطلاعات و آگاهیشون هم از ما بیشتره. یعنی چیزی که میخوام خدمتتون عرض کنم، شما خیلی میخوام بدونید نقشی و تأثیری ندارید و ضمناً هم ازش یه چیز عجیب و غریبی درست نکنید. یعنی درست است که فرزند شما، اگر فرض که خدمتتون عرض کردم بپذیرید که فرزند شما یه پسری است 18 ساله در اروپا که در اونجا متولد شده با یه چنین شرایط خانوادگی، مثل بقیه بچه‌ها یا 80% بچه‌ها در ماریجوانا مصرف می‌کنه، کمکی که شما بهش میتونید بکنید این است که این در همون حد بمونه، بعدم کم باشه، بعدم تموم بشه. ولی اینکه بخواید از توش چیزی در بیارید که دفعه فکر کنید تمام آرزوهای شما برباد رفت و فرزند شما معتاد شد، حرفتون به نظرتون درست نیست. و به همین جهت هست که برخی از اوقات تو این سن و سال شما باید اصلا تمام ماجرا رو عوض کنید. من دیروزم رو خط تلویزیون این گفتگو داشتم، به پسرتون میگید که پسرم بیا من و تو یه قرارداد می‌نویسیم که تو پسر من نیستی، منم مادر تو نیستم، ما دوتا دوستی هستیم که کنار همی و بیا دوستانه از این بعد با هم صحبت کنیم. یعنی همون کاری که با دوستات میکنی با من بکن، و منم به تو قول میدم تمام کوششم و اینگونه میکنم که فکر کنم اگر یه دوست دختری داشتم، یه خانمی در سن و سال من بود و من حرف میزد، من چجوری باش حرف میزدم. اصلا به عنوان پسرم دیگه به تو نگاه نمیکنم، نه توصیه میکنم، نه دستوری میدم، نه توقعی دارم، نه انتظاری دارم، نه هیچی. ما با هم میخواییم دوستانه حرف بزنیم. و اگر شما بتونید خودتون رو در حد یه دوست بهش نگه دارید، تمام کمک های ممکن رو میتونید به پسرتون بکنید. ولی اگر بخواید مادرش باشید، هیچ کاری براش نمیتونید بکنید. یعنی میخوام بگم دنیایی هستیم که موضوع عوض شده. اصلا اون نگاه پدری و مادری و اون تعلیم و تربیتی که اصلا نبوده، اسمش ترس و تنبیه و کنترل بوده، اون ترس و تنبیه و کنترل و اون پدری مادری دورانش به سر اومده، نه بچه سالم درست میکنه، نه رابطه خوب، نه ما میتونیم به بچه‌هامون کمک کنیم. بنابراین شما اصلا از این حال یه مادر نگران بیاد بیرون. و از حال این که به فرزندتون چی گفتید و چی رو درست یا غلط میدونید بیاد بیرون. شما اگر برید به عنوان یه دوست که بس مثلا فرض کنید، حتی تعجب نکنید، به شما میگه که آره من مثلا ماریجوانا مصرف میکنم، ماریجوانا مصرف میکنم، هرچی، به شما میگه که میخوام راجبش با صحبت کنم، میگه نمیخوام، میگه باش هر وقت دلت خواست بیا با من حرف بزن، تموم شد. ولی راجبه چیزای دیگه‌ای مثل لباسش، مثل خوابش، مثل اینکه خاله چی شد، مثل عمه چی شد، با هم حرف بزنید و بهش هم نشون میدید که دوستشی. اون موقع است که میتونید بهش توجه خودتونه که نشون دادید، اعتماد و اطمینانش رو جلب کنید، او بتونه با شما حرف بزنه. حسش هم اینه که برخ از وقت واقعا شما رو از نگرانی بیرون میاره. مثلا حرفش میتونه به شما این باشه که این بچه ها با این گروهی که هستم همه این کارو میکنن، ولی این میدونم مزراتش یا میدونم موانع و مشکلاتش یا محدودیت که برای خودم قائل هستم و اینو میخوام برای که تو راحت باشی دوست من، نه مادر من، دوست من، بهت بگم که من مثلا اصلا در حدی نیست، هفته یه دفعه استونم تو این شرایط، اونم این مقدار، اونم فقط همینه و میخوام به تو قول بدم که هرگز لب به چیز دیگه یا دست به چیز دیگه نمیذارم. اگرم گفتم به عنوان یه دوست به تو قول میدم، اول به تو میگم. ای بسا به شما هم چرت بزنید، شما اصلا خاطرتون آسوده بشه و راحت بشید. ولی اگر بخواید با ملاکای پدر و مادر مالک کنترل کننده ای که اعتماد و اطمینان نداره و از طریق تنبیه و از طریق محدودیت و نق زدن و ناله کردن و نفرین کردن و اینا پیش بره، اصلا به جایی نمیرسید. اصلا. چون ببینید عوض شده. بنده تمام بحثم این بوده که اصلا همطور که یه چیزی به اسم امروز پزشکی وجود داره، یعنی یه جراح قلب یا جراح مغز یا جراح کبد یا کلیه است، این هیچ ارتباطی با پزشکی گذشته نداره. این دوستانی هم که پرت و پلای گذشته رو سر هم میکنن، من نمیدونم چی میگن. آدم‌ها در گذشته به 40 سال هم نمیرسیدن، با همون طبیعی زندگی میکردن، طبیعی هم میخوردن، طبیعی هم زود میمردن. ماجرا عوض شده است. ما توی دنیای دیگه هستیم که این روابط علت و معلولی رو باید ثابت کرد. ما تو دنیای علمی هستیم که طبیعت فقط و فقط تو اون چارچوبه. یه علم هم بیشتر نداریم. 4 تا علم نداریم. نه 4 تا پزشکی داریم، نه 4 تا مهندسی داریم، نه 4 تا روانشناسی. علتی که اینو خدمتتون عرض میکنم این است که یه نگاه دیگری به همه این موضوعا بکنید. نمیخوام بگم به کار من توجه کنید، ولی بخش اول فلسفه و هدفهای پرورش تعلیم تربیت که مال همه پدران و مادرانه و 15 ساعته چکیده کاری است که من بهش به عنوان یه نگاه کلی، یه فلسفی، یه اوتلوک، یه بلیف سیستم که به نظر من پدر مادرها داشته باشن، باور و اعتقاد میشه باش کار کرد رو دارم. بعدم تولد تا 3 تا 7 7 تا 13 و برای شما 13 تا 19، یعنی یه چیزی که بدونید با کی شما در ارتباطید. من و شما برای که بخوایم چیزی رو درست کنیم باید اون رو بشناسیم، از کم و کیف آنچه که درش میگذره و فعالیتاش و روابطش و شرایطش هر چی خبر داشته باشیم. موضوع انسان پیچیده ترین مسئله است. یعنی شما بعد از چند سال کار آشنایی با روانشناسی یا علوم دیگر اجتماعی و 20 سال کار کردن و علاقمند و مشتاق بودن، تازه میبینید چقدر کمه کمه کم میدونید و تازه بیشتر اون چیزایی که میدونید غلط و ناقصه. چه رسه به این که من و شما یه دفعه با هزاران گرفتاری، فرض کنید شما به عنوان یه مادر تنها تو اروپا در حالی که با درگیر مسائل مشکلات زندگی باشید، یه بچه تک که باید صبح بذاریدش یه محیط آموزشی، شب ساعت 6 تحویلش بگیرید که خدا میدونه ظرف این مثلا 7-8 ساعت اصلا در او و در زندگی او چه گذشته و اصلا هیچ شباهت و ارتباطی به شما و زندگی شما و آرزوها و خواستهای شما نداره. حالا شب او رو داریدش، او خسته و دل شکسته، شما یه جور دیگه به هم ریخته، حالا میخواید با هم چه کنید؟ یعنی میخوام بگم این زندگیایی که شما اونجا دارید، یعنی یا ما هم که اینجا داریم، حالا اونجا یه ذره متاسفانه باید بگم در اروپا خیلی وضع بدتره. برای که من اونجا بودم اصلا باور نمیکردم که نیمی از ایرانیان اونجا اصلا چگونه دارن فقط زنده هستن، اصلا زندگی نمیکنن. برای که اصلا نشستن در حاشیه یک کمک دولتی بگیرند و تا ظهر بخوابند و بعد پاشن ببینن حالا بعد از ظهرشون رو چیکار کنند. و من چیزایی دیدم که با وجودی که من 32 سال امریکا هستم یکی از اونا رو اینجا ندیدم، در حالی که در مدتهای کوتاهی که اونجا بودم چند مورد اون رو در اونجا دیدم. اینو به این دلیل عرض نمی کنم، فقط میخوام یه ذره نگاهتون رو عوض کنم. یعنی شما اگر بخواید همچنان با اون جهان بینی، با اون انتظار، با اون نگاه، اون حالت مادری، اون حالت فرزندی، نمیدونم بچه‌ی من گوش به حرف من نمیده، نمیدونم دروغ به من میگه، پنهان میکنه، ماده مخدر مصرف میکنه، مشروب میخوره، درس نمیخونه. اینجوری به موضوع نگاه کنین اصلا از عهده حلش بر نمیاد. یعنی اصلا اون اصلا راه شما نیست عزیز. به همین جهت است که اگر درست برعکس اصلا وارد یه مرحله دیگه بشید که گفتم یه نمونهش رو که به نظر من کاملا کار میکنه، فقط واقعا و صمیمانه باید اون گونه باشید، یعنی واقعا صمیمانه و صادقانه باید از مادری استعفا بدید. یعنی من اصلا دیگه مادر تو نیستم، من دوست تو هستم و کنار تو هم و بنابراین با هم پایین و بالا میریم و با هم حرف میزنیم، ولی در مورد تو تعیین کننده توی، انتخاب کننده توی. ای من ازت یه سوالی کردم گفتی نمیخوام جواب بدم، من اصلا به این بر نمیخوره، هیچ هم مهم نیست. همونطور که تو اگر از من چیزی درباره مسائل خصوصی من بپرسی به تو ممکنه نگم، یعنی نه اینکه چون من مادرتم یه دفعه باز دوباره مادری ما گل کنه یا پدریمون که یالا برا بچه بگو یا من به خاطر تو چه کردم یا چه کشیدم یا چه میخوام بکنم. نه، اگر دوستش بشی امید است. بعدم میخوام به شما بگم بی خودی با این چیزا خودتون به هم نریزید و نگران نکنید. اینا تو جوامعی داره اتفاق میفته که آدما در حالی که این کارا رو میکنن جایی نگران نیست. ببینید درست مثل بقیه موضوع است. مثلا شما اگر یه دختر 15 16 ساله تو ایران داشته باشید که درگیر رابطه جنسی بشه، با توجه به اون باورها و اعتقادات و انتظارات و توقعات و مردم واقعا میتونه زندگیش اصلا پاشیده بشه. ولی اگر این اتفاق فرض کنید توی سوئد یا سوئیس یا آلمان بیفته، برخی از وقت چیز عجیب و غریبی اتفاق نیفتاده یا نخواهد افتاد. چرا؟ برای که اون ساختار اجتماعی، اون استرکچر جامعه، اون نگاه‌ها، اون باورها، اون اعتقادها، اون جهان‌بینی‌ها اصلا این گونه نیست که مسئله باشه. الان همین امروز شنونده‌ای که روی خط بودن چی میگفتن؟ که من چون با یه آقایی در ایران هم خوابه شدم فکر مثلا که هم دختر بدیم، یه چیزی تو این چارچوب بودم. شما فکرشو بکنید، در حالی که یه دختر اروپایی مثلا 15 16 ساله اصلا موضوع اینجوری نگاه نمی‌کنه. بنابراین آسیبای مربوط به کارش و یا رفتارش ممکنه بخوره، ولی آسیبای مربوط به باورها و اعتقادات خودش و خانواده‌اش و جامعه رو نمی‌خوره. و در نتیجه به همین جهت هست که همون کاری رو که دختر 16 ساله در تهران کرده یا یه دختر 16 ساله در استکهلم در سوئد کرده، یکیشون از هم پاشیده میشه، تمام زندگیش تا آخر عمرش به دست خودش و دیگران برباد میره، و دیگری یه اتفاقی است که هیچ چیز غیر عادی ممکنه نباشه، ای بسا برخ از اوقات آنچنان هم حتی اگر غلط و بد باشه و اون غلط و بد بدونی بهش آسیب نزنه. به همین جهت است که موضوع رو در چارچوب خودش ببینید. یه دفعه نشید مادرتون در ارتباط با خودتون که اگر مادر من میفهمید که من مثلا ماده مخدر مصرف کردم حتما قش میکرد، سکته میکرد. شما اینجوری بهش نگاه نکنید. برخی از وقتم نمیخوام اصلا بگم این کار خوبه، به هیچ وجه نمیخوام بگم این موضوع کم اهمیت یا بی اهمیت یا چیزی نمیشه، ابدا. خیلی چیزا میتونه بشه، خیلی معانی هم داره، خیلی درها و دریچه‌ای است که باز شده به روی هزاران هزار گرفتاری، به همجاست است که باید مشکل حل کرد. ولی در این حال هم اون گونه نیست که حتمیه و یا یه بچه ای از دست رفته. البته بقیه چیزاش هم مهمه، درسش مهمه، رفتارش مهمه، حالش مهمه، مسائل دیگری که ما بهش نرسیدیم. بنابراین با پسرتون دوست بشید و ببینید چه میکنید. و اگر دلتون خواست واقعا بخش اول و بخش پنجم که روی هم 25 ساعت است اینا رو بشنویدش. من فکر میکنم بسیاری از پدر و مادرها بعد از شنیدن حرفای من هم یه جهت و هدفی پیدا کردن، هم واقعا برخی از اوقات آسوده شدن، نه به خاطر اینکه بهشون گفتم اشکالی نداره، به خاطر اینکه متوجه شدن آنچه که دارن میبینن اونقدرها جای نگرانی داره. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت.
خیلی ممنون. یه سوال دیگه
داشتم. باید روی خط باشید، ما پیام ها رو بشنویم. من در خدمت شنگار ارجمند بعد از چند پیام با ما باش.
سلام عزیزم، چه خبر؟
سلام، ببین بابک و بهار امشب شام میان پیشمون.
چه عالی.
پسر خوش‌سلیقه‌م میگفت هیچ برنجی به خوشمزگی اون برنجی نیست که از دوران بچگیش تو خونمون خورده. دختر گلمم که همیشه همونو مصرف میکنه.
خب حق دارن دیگه، مادر مهربون و خونه‌دار، برنج مرغوب و خوشقد و بالای باسمتی رویا
و البته پدر خوش‌اشتهایی مثل شما.
از اشتها گفتی، 27 ساله که تو خونمون برنج رویال پختی.
چون رویال برنج باسمتی خیلی لذیذیه که حسابی قد میکشه و عطر عالی داره.
به همین دلیل رویال پرطرفدار و پرفروش‌ترین برنج باسمتی بین ایرانیاست. عزیزم، رفتم که برنج رویال بخرم.
پس امشبم به اتفاق بچه‌ها یه شام گرم و خوشمزه با برنج باسمتی رویال.
عالی عزیزم، عالیه. دستپخت عیال و برنج رویال.
برنج باسمتی رویال همتا ندارد. محصولی از شرکت کوشا.
دکتر جوزف عطا بروجردی، جراح پلاستیک و متخصص جراحی های زیبایی و ترمیمی، دوشنبه همین هفته از ساعت 12:30 تا 1 بعد از ظهر با شما در مورد تازه های پزشکی به گفتگو می نشیند. دکتر جوزف عطا بروجردی.
شنوندگان عزیز، من بروس سلطانی از شما دعوت می‌کنم جهت ایجاد درآمد بالا، رشد دو رقمی سرمایه با تضامین درست و کاهش مالیات ها هر پنج شنبه ساعت 5 بعد از نیم روز با برنامه اقتصاد و انرژی همراه باشید.
سلام، من شان فرهمند در دانتان الی موتورز مانند همیشه بهترین مدل های مرسدس بنز را با مناسب ترین قیمت ها به شما عرضه می کنم. 1-800-994-3852.
تهران به آسامل جن با استخار تقدیم می کنم.
به گلستان اومدم، به باغ و بستان،
مژده به عاشقان و هنر دوستان موسیقی راستین ایران.
اونجای کشف و صفا
دیدار شما با همیرا، اعتبار موسیقی ایران.
شماله شماله شماله،
فقط جمعه و شنبه ششم و هفتم نوامبر به همراهی پویا، صدای جوانی عشق و مایکل مرد هزار صدا. تلفن اطلاعات و رزرو میز 818-985-5800.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر، یه سوال دیگه.
لطفا بریم بلندتر صحبت کنیم.
خواهش میکنم. خواستم در مورد آزادی دادن بهش، بیرون رفتناش، مهمونی رفتناش که جدیدن
نه. چه معنی داره آزادی؟ یعنی چه؟ ببینید، اصلا لغت آزادی معناش این است که کدوم قانون رو میخوایم حاکم کنیم. شما در یک کشوری هستید که یه نرمی داره که بچه‌ها چه میکنن. شما که نمیتونید خارج از اون با بچه‌تون عمل کنید. شما که نمیتونید بچه‌ای رو که در قرن 21 سال 2009 تو اروپا دارید با ملاکای ایران مال 50 سال قبل یا همین الان بهش بگید کجا میتونی بری یا نری. نگاه کنید به محیط اطراف دور و بر. ببینید، مهم مسئله بچه‌ای نیست که کجا آزادی کجا میرن. مهمش اینه است که کی هستن خودشون، ولی بعدن دوستاشون کیان، کجا میرن، چه میکنن. ای دوستا خوبن، جایی که میرن خوبه، کاری که میکنن خوبه، چه اهمیت داره کی میان. همینقدر که به موقعی بیان که کاراشونو بتونن بکنن، و الا دلیل نداره ما محدودشون کنیم. مثل اینکه من به شما بگم شما با ساعت 2 یه چایی بخورید، دلیل نداره برای این کار. ولی اگر من یه بچه‌ای دارم که مسئله و مشکل داره، مشکل من اونجاست. اونی که باز قاتم نمیتونم جلوشو بگیرم یا نگیرم. بعد دوستاش بعدن جایی بد میره، کار بد میکنه، اون فاجعه است. برای که دیر یا زود گرفتار میشه. برای این مسئله اونه. شما خودتون تو وقت و زمان نگه ندارید.
نه، تو وقت و زمان، خب من دوستاشو نمیشناسم. من نمیدونم که این میگه من با دوستم میرم خونه دوستم. من نمیدونم دوستش کیه.
حرف بد بزنم؟ شما پس نه مسئولی نه مادر. وقتی من اطلاع، مثل اینکه من به شما بگم الان پشت فرمونم کجا بپیچم، شما که نمیدونید من کجا هستم چی میتونید بگید؟ شما که با فرزندتون اینقدر فاصله دارید، شما چطور میتونید از یه طریقی از درون حل کنید؟ من حال شما رو متاسفانه میفهمم، ما یعنی میدونم که بیشتر ما این گونه هستیم، ولی وقتی که من هیچی نمیدونم کار نمیتونم، بعدم یه ذره بهش فشار میوریم کنه میره. اگرم مونده به دلیل اینکه محتاجه. ولی اگر فرض کنید یه دفعه دختر 25 ساله پیدا شد که پول داشت، گفت بیا بعد با من زندگی کن، ولی میره با اون، شما چیکار میکنید بعدش؟ یعنی شما چه قدرتی دارید برای اعمال وضع قانونتون؟ به همین جهت که گفتم مادری رو رها کنید عزیز. دوست باشید ببینید با هم میتونید چیکار بکنید. معناش این نیست که اولا این کار به سادگی صورت میگیره بعدم اون بلافاصله دستشو با شما رو میکنه. ولی اگر شما 6 ماه بدون کنارشید و دلتون واقعا موفقیت و شادی و خوشحالیشو میخواد ولی بر اساس تصمیم و عقیده و نظر او نه بر اساس باورها و اعتقادات خودتون. گران شما دو سه تا مطلب من فرمودید. من اصلا شما رو مناسب برای اینکه بتونید همچین مسائلی رو الان حل کنید یا اداره کنید نمیبینم. برای که با این نگاه نمیشه مسئله رو حل کرد. یعنی نگاهی که من فکر کنم مسئله زمان مطرحه. من قراره بدونم به پسرم که میگم نرو کجا دارم میگم نرو و چرا و چی میشه و بعد چی کار کنه، بیا تو خونه چی کار کنه، با کی، با من که با من که کاری نداره، بشینه پای دستگاه، کدوم دستگاه، این دستگاه چه بر سرش میاره، این بازی ها، این اینترنت، او کجا میره تو اینترنت، آیا اونجایی که میره 10 برابر 100 برابر بیشتر از دوستاش نیست که میشنن هرکره میکنن سر هیچی میخندن؟ بنابراین موضوع رو اینگونه بهش نگاه کنید عزیز. من چرا عرض کردم اونا رو اون 25 ساعت رو بشنویدش، برای که اصلا تموم شده اون دوره. ببینید جسارت منو ببخشید، امیدوارم کسی ازش تبرین، ما یه روزی بوده با الاغ و قاطر این ور اون ور میرفتیم تموم شده. اون قاعده خودش رو داره، اینکه من بیام تو خونه دوستم بعد بیام بذاره یونجه دارید و آب دارید من برام بذارم جلو ماشینم، خب همه میخندن دیگه. اون مال زمانی بود که من قاطر و الاغ داشتم، اون یونجه و آب رو میخواستم، ولی نه برای اتومبیل. ولی ما هنوز با همون ملاکا هستیم، یعنی ما فکر کنیم مثلا به عنوان پدر و مادر باید زمان تعیین بکنیم یا بگیم چنین و چنان. ما مهم این است که محتوای موضوع رو بدونیم. زمانه یه مسئله است که بعد از دانستن اطلاعات میشه یه توافقایی در یه اصولی کرد و بعدم بسیار از وقت اصلا مهم نیست، برای که ما باز یه فرضی داریم که بچه‌ها ساعت 10 شب یا 2 بعد شب کار بد می‌کنن. نه، بچه‌ها 9 صبح میتونن مواد مخدر مصرف کنن، با یه کسی هم بخوابن 9 صبح. بنابراین پس چرا بازی وقت رو در میاریم؟ مگر اینکه چون هیچ کاری نمیتونیم بکنیم و یا نگرانیم، برای خودمون یه چیزی میگیم که مسئولیت پدری و مادری رو از بین ببریم. یعنی من برگردم بگم بهش گفتم، یا بهش گفتم ساعت 10 بیاد خونه، و یا باید ساعت 10 بیاد خونه، فکر میکنم خب پس این پایان کار منه برای اینکه فرزندم دچار اشکال نشه. تو دنیای امروز اصلا نیست. نگاهتون رو عوض کنید عزیز و باهاش دوست بشید و باهاش حرف بزنید. اونه که امیدوارم بتونید به جایی برسید و الهی بخواید مادر بشید، خبر بد براتون دارم، به جایی نرسید. بعدم باز جسارت منو ببخشید، من اگر یه بچه‌ای رو که عادی و سالم و ساده بوده خراب که شده یا خرابش کردم، حالا که با همون افکار عقاید درستش نمیتونم بکنم، حالا یه ملاکای دیگه. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی، خیلی ممنونم.
تمام، خواهش
می‌کنم.
رادی ران بفرمایید. الو، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
بی نهایت سپاسگزارم از فرصتی که در اختیار من گذاشتین.
خواهش میکنم.
من از اروپا زنگ میزنم، اگه اجازه بدید من 2 دقیقه مختصری بگم، چون مسئله روابط زناشویی منه.
تمنا میکنم.
مرسی ازتون، تشکر میکنم آقای دکتر. من 53 سالمه، بعد حدود 28 سال پیش ازدواج کردم. ثمره ازدواج من 4 دختر بسیار بسیار نازنینن، بی نهایت دوستشون میدارم.
چند سالن بچه‌ها؟
از 27 سال تا 16 سال.
بله.
توی این معابنه دیگه 16 سال پیشم که بچه آخرم که به دنیا آمد، به خاطر اینکه دیگه نمیخواستم بچه دار بشم، به خاطر سکته هایی که کردم یه قسمت از بدنم فلج شد، رفتم مثلا واژکتومی رو انجام دادم خودم، البته با موافقت همسرم، و دیگه بچه دار نشدم.
چه سن شما سکته کردی؟
34 سالگی. بله، 34 سالگی سکته کردم، چندین بار سکته مغزی داشتم و کامپلت فلج شدم، ولی خب خدا رو شکر میکنم که با قدرت و همت و دکتر و دارو و اینا الان از روی صندلی چرخدار و عصا و اینا خارج شدم و میتونم راه برم، کارهای خودم انجام میدم و از این بابت بی نهایت خوشحالم.
چه مدلی از اروپا هستی شما؟
25 تا 26 ساله.
همسرتون چند سالشونه؟
همسرم 48 سالشه. 5 سال از من کوچیک‌تر.
اون وقت از نظر زندگی اقتصادی چند روزه بار خانواده علاوه بر شما رو دوش همسرتون هم بوده؟
هیچ وقت هیچی نبوده.
پس شما با وجود همه این مشکلات و مسائل، شما بودید که زندگی اقتصادی رو اداره می‌کردید.
تقریبا میتونم بگم اگر 100 تومن بوده، 90 98 تومن شما تعیین کرد.
حالا سوال من این است که شما بیزینس دارید یا یه حرفه و شغل؟
نه، من کارم طوری بود که کار میکردم، الان حالت بازنشستگی هستم، بازنشستگی زودرس به من دادن و حقوقی که میگیرم خوبه، بد نیست، بچه ها رو میتونم تامین کنم، پول دانشگاهشون رو، و مخارج دیگر رو تقبل کردم و هیچ مشکلی هم نیست خدا رو شکر. از نظر اقتصادی مشکلی نیست.
خب
یعنی من حداقل نداشتم.
خب چه خبر است؟
خبر اینه که واقعیت اینه که دکتر خلاقی نازنین من تقریبا 10 سال خانم من با علتهایی که نمیدونم، البته یک بار باهاتون صحبت کردم میدونم که به خاطرتون نیست، 10 سال پیش خانم من یک موردی رو مطرح کردم واسه من که توی منزل پدریشون برادر کش از خانم یک حیوانی به عنوان برادر بهشون تجاوز میکردن و من چون از جایی که نمیدونستم باید چیکار بکنم کمک حرفه‌ای گرفتم از روانشناسی و ایشون من گفتن که نباید این مسئله زیر فرش قایم بشه، باید با برادرشون این مسئله رو مطرح کنی و من این مسئله رو مطرح کردم با این حیوان مطرح کردم و ایشون خب به من ناسزا گفتم، منم جوابشون رو دادم، فکر کنم حقمه و ازشون خواهش کردم حداقل بتونن معذرت خواهی کنن از این خواهر عزیز، چون واقعا روابط سکشوال ما داغون بود آقای دکتر، بی نهایت پایین. و البته بعد که من فهمیدم متوجه شدم که ایشون حق داشته، خانم من قربانی این مطلب بوده، ولی خواستم از این آدم یا هرچی که نمیدونم اسمش چیه خواستم که معذرت خواهی بکنه. بعد از خانمم خواهش کردم با دکتر صحبت کنه، این مسئله رو مطرح کنه. من حرف بدی نزدم هیچ وقت، ولی این مسئله باعث اختلاف بسیار زیادی شد از اینکه من با برادر ایشون این مطلب رو مطرح کردم 10 سال پیش و این مطلب شد یک گناه کبیره برای من که دیگه هیچ راهی نبود واسه برگشتش که چرا من این حرف رو زدم. خب من چی کار باید میکردم؟
نه به شما بذارید من یه ذره بفهمم. فاصله برادر از ذره سنی با خواهرش که همسر شما چند ساله؟
2 سال 3 سال.
و این ماجرا چه مدتی ادامه داشته؟
4 سال. یک بار نبود که من بگم میتونم.
از چه سنی تا چه سنی؟
از 14 سالگی تا 18 سالگی.
حالا سال من از شما این است، البته من نمیدونم، نمیخوام بگم شاید کار روانشناس درست نبوده، برای که روبرو شدن با اون آدم، خواهر و برادر روبرو میشدن یه مسئله بود،
روبرو شدن آیده
نه میدونم، ولی شما قرار نبوده درگیر بشید، مسئله شما. و بعدم اون آدم چه انتظار داشتید؟ ببینید شما وقتی که از یه طرف میپذیرید، منم باتون کاملا موافقم که شما با یه حیوان روبرو هستید، حالا انتظار داشتید مثلا این حیوان به کدوم زبون فارسی حرف بزنه؟
البته قبل از اینکه این صحبت رو بکنم، من به همسر نازنینم با این که ما ماهی دیگه از هم دیگه وقت داریم دادگاه از هم جدا بشیم، ایشون خواسته ایشون بوده، من اشکال نداره قبول میکنم با تمام این که دلم پر از درده، ولی ایشون دارن گوش میکنن امشب حرفای منو، چون ما الان نزدیک 2.5 سال کلامی با هم صحبت نکردیم، واقعا صحبت نتونستیم بکنیم، حرفمون با تلفن هم دعواست فقط.
نه با هم چون با هم زندگی میکنید یا نه؟
خیر من الان 10 سال تقریبا آقای دکتر جدا دارم یعنی اومدم، منو از سال 99 گفت برو بیرون، خب گفتم رفت وکیل کاری را، اومدم بیرون رفتم 1 سال 2 مرتبه گفت برو بیرون، بیشتر از 17 بار من از خونه بیرون کرده و قبول کردم اومدم بیرون. البته بچه‌ها رو می‌بینیم جفتمونم، من می‌دونم ایشون هم بچه‌ها رو بسیار بسیار دوست می‌دارن، همینطور من، هیچ مشکلی در واسه بچه‌ها نداریم، مشکل ما اینه که هیچ وقت نتونستیم با هم حرف بزنیم، یعنی زن و شوهر اتاق تاریک بودیم، هیچ وقت نتونستیم با هم حرف بزنیم بگیم که از چی دلخوریم، از چه کجا مشکلمونه.
آخر شما که به من گفتید علت اون بود، شما چند سال قبل این گفتگو رو با برادر ایشون داشتید؟
1999 10 سال
پس کاملا اینا به هم مرتبطن دیگه.
دقیقاً مرتبطن آقای
دکتر. اصلا همسرتون عصب همسرتون این است که چرا با برادر من حرف زدید، درسته؟
نه آی دکتر، وقتی که این مسئله شد، وقتی که ما با همدیگه 5 سال پیش با همدیگه رفتیم ایران، بعد من دیدم ایشون برگشت گفت برادر من دیگه به شما هیچ ارتباطی ندارم، رفتش این آقا رو بغل کردش این حیوان رو و بوسید و یه دفعه هم خودش رفته 3-4 شب منزل این، گفتم چطوریه این قضیه که تو از این ور این حرف رو به من میزنی، یعنی میگی کمکم کن، ولی میری تو خونه همچی شخص، میری تو خونه همچی حیوان درنده‌ای میخوابی مجدد؟ چرا؟ تو به من وقتی میگی یا باید نمیگفتی، وقتی که میگی پاش وایسا که این مسئله رو حلش کنیم، اصلا نباید روابطی با این شخص داشته باشی.
من کاملا با تون موافقم،
من هدفم این بود که ایشون نباید با این شخص، من بی نهایت واسه من مهم نبود که این مسئله واسه خانم من پیش اومده، چون قبل از اینکه من این ازدواج داشته باشم ما توی زندگی دیگه بودم، فری لاف زندگی میکردم با خانمی در ایران که ایشون باردار شدن و به خاطر انسانیت نمیدونم، شاید هم احمق بودم، نمیدونم، نمیتونم الان بگم، من گفتم چون بچه دیگه از حالت سخت اینا نمیخواستم بکنم گذشته بود، بنده این خانم رو با خانم ازدواج کردم، فقط قرارم این بود که وقتی بچه بدونیم باید جدا بشیم و همین کارم کردم. این از زندگی قبلی من، زمان 22 سالم بود، من جوان بودم، اون چیز نداشتم، تجربه زندگی نداشتم اصلا. ولی از یه بابتی نمیگم خوشحالم که این کارو کردم، البته با اون پسری که الان تو ایران من هیچ رابطه پدر و فرزندی ندارم، گاه گداری که منم میرم اون پسر رو میبینم، حالا دوستیه فقط، هیچ چیز دیگه ای نیستش. هیچ من با این 4 تا دختر من پیر شدم اینجا، زندگی کردم.
بچه ها با کی زندگی میکنن
الان؟ تقریبا دو تا از بچه‌ها که البته سنشون بالاست، بزرگ دو تا بزرگه که ازدواج کردن، دو تا کوچیکامون که دیگه 16 و 18 سالشون هم پیش مادر نازنینشونن و مادر خب خیلی رعایتشون میکنه، خیلی بهشون میرسه، واقعا برخورد رفت آمد داریم با هم دیگه، با بچه‌ها میان به من سر میزنن، زیاد با هم فاصله مکانی نداریم، همدیگه رو میبینیم. ولی مشکل اینه، من چون اعتقاد من از باور من، معذرت میخوام، باور من این بوده که آدما قبل از اینکه نیم ساعت بخوان یک جنگ بزرگ را اگر راه بندازن، نیم ساعت قبلش بشینن یک گفتمان با هم داشته باشن، میتونن جلوگیری از جنگ بکنن. این باور منه، به خاطر همین مطلب من زنگ زدم.
حالا نه ببینید، من البته متوجه موضوع شدم، به اندازه کافی هم مسئله و موضوع آزاردهنده است. شما اگر 10 سالی است که این فاصله رو دارید و این چند بار و چندین باری است که از خانه بیرون رفتی تو برگشتی تو، ایشون هم الان مصمم به جدایی و طلاق هستن،
بله،
شما هم با توجه به قواعد و قوانین و اونجا کاری نمیخواید بکنید یا نمیتونید بکنید؟
قبول میکنم حرفش.
نه حالا موضوع مسئله و مشکلی که لطکه تلفن که یا پرسشی که هست چی هست؟
پرسش من اینه که نمیشه، ایشون دارن حرف منو میشنون، نمیشه یک شانس به هم بدیم که بتونیم با هم نیم ساعت صحبت کنیم که چرا باید ما 28 سال ازدواج کردیم ولی 43 سال همدیگه رو میشناسیم آقای دکتر از بچگی؟
نه اونو متوجهم. حالا نه، شما حرفتون این است که راجبه چه موضوعی میخواید صحبت کنید؟
در مورد اینکه ما بچه های بزرگ داریم، درست ما توی اروپا زندگی میکنیم ولی همزمان اینجا هم یه سری شرایط سوشیالی پیش میاد که پدر و مادر وقتی از هم جدا میشن، بچه‌ها که میخوان ازدواج بکنن یا تو روابط با شوهرشون اون چشم درست رو ندارن، اینجا این دید هست. دروغه که آزادیه و هر کس میتونه کار خودش رو بکنه، یک نگاه دیگه. من فقط گفتم به خاطر بچه‌ها میتونیم جدا باشیم ولی این مسئله انجام نشه که بچه‌هامون صدمه نخوره.
نه کدوم مسئله انجام نشه؟
مسئله جدایی انجام نشه.
نه ببینید، مسئله طلاق شما با توجه به اشکالات و اختلافات که به 10 سال که طول کشته، 90-95% آسیبی که بچه‌ها باید بخورن خوردن. ولی اگر شما ظاهر رو می‌خواید حفظ کنین، اونو میتونم بفهمم. ولی ظاهر برای کی؟ اونم بعدم ایشون حاضر نیست با توجه به حرفایی که شما می‌زنین، چون توجه و علاقه شما رو متوجه هستم که اون هزینه رو بده به خاطر اون 2-3%، در حالی که اگر شما یه ماه بود، سه ماه بود از این جداییتون گذشته بود، مسئله بازگشت و برگشته خب معنی می‌داد که حالا.
ولی آقای دکتر میدونین این مدتی که 10 سالی که خب من بارها برگشتم، ما 5 ماه پیش با هم بودیم، با هم دیگه بودیم.
چه مدتی با هم بودید 5 ماه گذشته؟
تقریبا من یه چیزی حدود 15 روز من پیش ایشون.
چرا باز رابطه خراب شد؟
آیا دکتر فقط به خاطر اینکه نمیتونیم حرف بزنیم، برای اینکه من همیشه بدهکارم.
نه نه
فقط بدهکاری دارم.
نه نه میخوام ببینم چی شد. بذار ما پیام ها رو بشنویم، بذار با هم صحبت کنیم. روی خط باشید لطفا.
تمام
نمکن شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما.
یاری گرفتن از یک روانشناس ماهر الزاماً ویژه کسانی نیست که مبتلا به بیماری‌های روانی هستند، بلکه هر فردی می‌تواند در مسیر زندگی نیاز به مشاوره با یک روانشناس حرفه‌ای را پیدا کند. دکتر هاری اقراری، روانشناس و مشاور، دارای برد ایالتی از کالیفرنیا. دکتر هاری اقراری با 15 سال سابقه کار پذیرای شماست. شماره تلفن 310-441-9550. مطب در وست‌وود،
با گروهی از بیمه‌های درمانی همکاری می‌شود. تلفن تماس با دکتر هاله اقراری 310-441-9550 310-441-9550 عضو 08 ایرانیان.
در حال حاضر بسیاری از افراد به دلایل مختلف قادر به پرداخت اقساط ماهانه منزلشان نیستند و تحت فشار طلبکاران در آستانه از دست دادن منازل و یا اعلام ورشکستگی قرار گرفتند. تیم وکلای لون ریلیف لویرز خدمات خود را در زمینه ترمیم وام لون مودیفیکیشن و یا اعلام ورشکستگی با استفاده از چپترهای 7 11 و 13 به شما عرضه می‌کنند. اگر در حال حاضر پرداخت اقساط منزلتان به تأخیر افتاده و یا برای کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از فورکلوژر نیاز به کمک دارید، نگران نباشید. همین الان با ما تماس بگیرید. 1-888-644-0404 در لون ریلیف لویرز ما برای مذاکره با وام دهندگان و در صورت لزوم مبارزه با آنان در زمینه کاهش اقساط و نرخ بهره، بروز کردن اقساط عقب افتاده، تبدیل بهره‌های آرم به بهره‌های ثابت با نرخ کمتر و حتی جلوگیری از فورکلوژر در اختیار شما قرار می‌دهیم. با تلفن 888-644-0404 تماس بگیرید.
همین جمعه ساعت 10:30 صبح دکتر نیتن شاولیان متخصص مغز و اعصاب مهمان برنامه کارشناسان می باشد. توجه شما را به این برنامه جلب می کنیم. 310-278-2525.
رادی مصریانی، وکیل با تجربه و با سابقه جامعه ایرانی، مدافع حقوق قانونی شما در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا. همین شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر با شما گفتگو خواهند داشت. رادی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
دکتر روبن آبرامز، جراح پلاستیک و زیبایی آشنا و با سابقه شما، با کمال خوشبختی انتقال مطب خود را به 436 نورت بتفورد درایو در بیولی هیلز به آگاهی می رساند. تلفن مطب جدید 310-276-7777.
اگر تا به حال به علت تبلیغات گمراه کننده به جراحی پلاستیک و زیبایی با تردید و عدم اطمینان نگاه کردید، اگر در پی نظری 100% صادقانه و زیباسازی شگفت‌آوری بر اساس جدیدترین اصول جراحی زیبایی هستید، شاید وقت آن است که با مراکز جراحی زیبایی ما تماس بگیرید.
دکتر روبن آبرامز، نامی آشنا و مورد اعتماد جامعه ایرانی. تلفن 310-276-7777 310-276-7777 و یا تارنمای robenabrams.com.
شنوندگان گرامی، به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
روزتون مجددا بخیر آقای دکتر.
خواهش من بفرمایید.
آقای دکتر، من متوجه شدم اشتباه میکنم. واسه اون چند درصد که ظاهر رو حفظ بکنیم، این کار ابدا درست نیست، چون بیشتر صدمه میخوره به بچه ها. این هم کاملا الان متوجه شدم، اصلا کار درست نیست. الان سوال من از شما،
بذارید من ازتون یه اون بس که پرسش واقعا ایشون که 5 ماه قبل اشتباه کردن برگشتن، یا شما که برگشتید با هم بودید یکی دو هفته، چرا رابطه به هم خورد؟ چرا نمیخوام بگم چرا حرف نزدید، مثلا
الان بهتون میگم
چرا باز به هم چی همه چی
الان بهتون میگم. آقای دکتر، من یه مقدار بازنشستگی دارم از نظر مالی، یه وسعم یه مقداری. بنده نه مهندس ناسا هم نه جای دیگه‌ای کار دیگه‌ای میتونم بکنم، چون هنوز یه مقدار لنگ میزنم موقعی را رفتن. این حقوق من و بیش از این ندارم، کاری هم نمیتونم بکنم برای درآمد بیشتر که خوشبختانه فکر میکنم کفاف داشته باشه واسه روابط. و ایشون گفتن که من از نظر اقتصادی الو بلو و نمیرسه و تو باید همه پول در اختیار من بذاری. گفتم باشه، رفتم این کارم کردم، ولی تو همزمان تو این شرایطی که پیش اومد، البته بگم من اشتباه کردم، من اشتباهاتی کردم، ولی خلاف نکردم. اومدم گفتم ایجام خب من اینجا بدون مشورت با تو یه زمینی بوده توی ایران فروختم، ولی خب این پولش رو بازم سرمایه گذاری کردم واسه کارهای اینجا و جاهای دیگه. اشتباه کردم. ازشون عذرخواهی کردم، گفتم منو ببخشین، دیگه تکرار نمیشه و تکرار رو میشه بخونیم. 10 سال پیش بودیم، مطلب بازم
دیگران تکرار. چرا الان با هم اشکال پیدا کرد؟
اشکالمون من فقط با این که من میدونم ایشون هم منو دوست داره آقای دکتر، اینو میدونم که هست، واقعیت اینه و منم بی‌نهایتشون رو دوست دارم، فقط به خاطر اینکه ما گفتمان بلد نیستیم، فقط اینی که جفتمون سرمون انقدر خود از خودم میگم بعضی وقتا میخوایم با سرمون بکوبیم تو دیوار، این کار اشتباه ماست که گفتمان رو یه چیز مزخرف میدونیم، همش میگیم داستانای قدیم.
حالا نه ببینید صبر کنید جانب. نه چون نمیخوام هم من هم شنوندگان معطل بمونیم. من اگر یه کسی اومد گفت میخ تو این دیوار سفت نمیره برای اینکه ای با سرم میخوام بکوبم، بعد از من سوالی نمیتونه داشته باشه. شما اگر معتقدید که گفتمان بلد نیستید دوتاییتون،
بله.
مشکل گفتمانه، پس تکلیف روشنه، منم که کاری نمیتونم براش بکنم. من نگرانیم یه چیز دیگه است. من فکر میکنم مشکل شما گفتمانه، مشکل شما این است که شما بله. یا ایشون میخواید راجع به یه چیزی صحبت کنید که اون یکی نمیخواد.
دقیقاً همینه، درست میگی.
خب پس نه، کاملا درست. خب ازش بگذارید. من اگر بدونم که اگر بیام منزل شما شام بحث مذهبی بکنیم دعوامون میشه، خب بحث مذهبی نمیم.
بله اصلا شام نمیایم خونه هم دیگه.
نه من شامو میام، بس من سعی نمی کنم. بنابراین میخوام به شما بگم شما چرا میخواید یه موضوعی رو مطرح کنید که ایشون، من مطمئنم علت این که شما نمیتونید با هم بسازید طرح موضوع است.
بله بله.
خب نکنید، اگه شما براتون بودن و داشتن رابطه و زندگی مهمه، تمام موضوعا رو به عنوان موضوعی که بشریت براش پاسخی نداره، مثل موضوعی فلسفی که هیچکس جواب براش نداره، شما جواب ندید، ولش کنید، نه تو ذهنتون بیارید نه تو زبون، نه به زبونتون، ولش کنید.
من باورم بکنین همونطوری که صحبت های شما رو میشنیدم، گفتم هر چی که میگی من هستم، دزدم، خرابم، بدم، پس فطرتم، هر چی که میگی نوشتم، امضا کردم، بهش دادم. من هیچی نیستم، باشه، ولی نیازمندم نیستم به کسی، احتیاج به همه دارم، به تمام انسان ها، مخصوصا به خانواده نازنینم، ولی نیازمند هیچ کس نیستم.
نه نه نری سراغ اون چیزایی که با هم اشکالی نداره. اون چیزی که سبب میشه ایشون قهر کنه بره چیه، یا بگه برو بیرون چیه؟
فقط برای اینکه من زیاد، چون خودم زیاد صحبت نمی کنم، زیادم دوست ندارم حرفای که به من ارتباطی نداره گوش کنم.
آه با خاطر این کارم زندگیش به هم نمیزنه. خب گوش،
خب اینو متاسفانه من هیچ کاری ندارم که تو خونه همسایه من چه اتفاق، به من هیچ ارتباطی نداره.
خب
من دوست ندارم گوش کنم.
من میفهمم، خب دوست ندارید، ولی دوست نداشتن این که شما دوست ندارید حرفای نامربوط رو از نظر شما گوش کنید، اینو مقایسه کنید با نبودن با هم.
خیلی بهتره که آدمون حرفا رو گوش کنه که با هم باشه.
خب پس بنابراین پس دفعه دیگه گوش کنید. یعنی ببینید موضوع روشنه.
بلد.
یکی به من بگه که تو دوتا آپشن داری، یکی این که زنت میره،
بلد.
یکی این که زنت میاد یا شوهرت میاد، فرق نمیکنه، روزی 4 ساعت حرف مفت میزنه. خب من میگم کدومش دردش بیشتره؟
بهتره که 4 ساعت حرف مفت بزنه.
پس بنابراین شما مساله رو به همین راحتی چرا حل نمیکنید؟ چرا ببینید شما به نظر من همیشه منتظر فرصتید که موضوع یا موضوعی رو مطرح کنید و درست مثل شکارچی که تو کمین نشسته منتظرید عرض کنم شکار رو پیدا کنید یا تیر خلاص رو بهش بزنید.
چقدر قشنگ گفتین، چقدر قشنگ گفتین، بی‌نهایت ازتون سپاسگزارم. این عین واقعیته و من در مورد خودم هم این رو میبینم. درست میگین،
تفنگو بذارید زمین، خلاص.
من همینجا به شما قول میدم، ایشون داره میشنوه، من تفنگم زمینه دیگه، هیچ تفنگی، هیچ حرفی ندارم، حاضرم 50,000 ساعت حرفاشونو گوش کنم. ولی
اصلا سوالی نکنید. ببینید عزیز، اصلا مسئله سلف استیم اینه که من بله. کسی سوالی بکنم یا هرسم که اون ناراحت بشه، من اگر برگشتم به شما گفتم قدتون چقدره و شما رو ناراحت کنید، من حق ندارم این سوال از شما بکنم.
درست.
یعنی این قانون حقوق انسانیه، پس بنابراین حتی طرح سوالی که دیگری اذیت میکنه حق من نیست. من نمیدونم، ندونم از این موضوع ناراحتم باشم، ولی من نمیتونم اینو بپرسم. بنابراین شما هم ببینید اون چیزی رو که شما فکر میکنید ایشون نمیخواد مطرح بشه، من میدونم الان اشکال کجاست، حدس میذارم و به همین که شما رها کنید. امیدوارم که با توجه به 4 تا دختر خوبی که دارید و زندگی که دارید و به هر حال با همین که بودید و این همه در ذهن و زندگی هم هستید، همونطوری که گفتید به هم علاقه مندید، شرایطی به وجود بیاد که بتونید خوب و خوش باشید و این ماجرا و اتفاقی که قرار است بیفته هم نیفته و کنار هم باشید. خوشحالم میشم اگر خبر خوشی داشتید بعد این دفعه من زنگی بزنید.
حتما اجازه دارم فقط یک مطلب خیلی کوچیکی بگم.
بفرمایید.
آقای دکتر فکر میکنین که درسته من با مجدد، من البته 4 روز پیش رفتم در خونه زنگ زدم، البته من گفتن ایشون که اجازه ندارم بیام تو، بهانم نرفتم. امروز وکیلشون نامه داده بود که شما اجازه نداشتی بیای سر دم در. از همینجا میتونم ازشون خواهش بکنم که یک زمانی رو بذارن جایی بشینیم با هم صحبت کنیم.
نه حتما، من فکر نمیکنم شما با توجه به سابقه و 4 تا فرزند بتونید با هم بازی کنید. اینکه شما اونجا بدون بستا خبر رفتید نباید میرفتید.
نه خبر داده بودم.
نه خبری که بهتون بگم اشکالی نداره بیا.
آها نه، نه اون رو دیگه من از ایشون نشنیده بودم.
نه خب خب جواب ما سوال، اگر به شما گفتم من فردا شب میخوام بیام خونتون، تا زمانی که از شما جوابی نرسه که راه نمیافتم.
درسته، اشتباه من بوده.
اشتباه شما این بوده، اشتباه ایشون هم این بوده که تون باهاتون برخورد کردن، چون من اونم درست نمیدونم که درو باز نکردن یا وکیل نامونشته. الانم با هم صحبتی بکنید، ولی صحبتی بکنید که شما میدونید ایشون در جهت گفتگوی با شما باش مسئله و مشکل نره. به هر حال براتون آرزوی بهترین ها
رو، برای شما هم آرزوی بهترین ها رو میکنم. ای دکتر هلاکوی نازنین، امیدوارم که سلامت و شاداب باشین. بی‌نهایت از این همه محبتتون سپاسگزارم.
لطف کردید.
خدا نگهدار.
رادیو ایران بفرمایید. الو الو بله بفرمایید.
آقای دکتر هلاکویی سلام عرض میکنم.
سلام بفرمایید.
خیلی متشکرم از وقتتون جناب دکتر.
من 8 دقیقه وقت دارم در خدمتتونم.
همین من تا حالا نگاه داشتم، متاسفانه من مسئله یک نمیدونم چجوری بگم دکتر، مسئله که من خود یک بدبینی در وجود من هست که داره آزار میده و باعث به هم خوردگی بین من و همسرم میشه و دنبال راه چاره هستم چجوری این بدبینی رو از خودم دور کنم.
چه بدبینی در چه زمینه ای؟ اگر
راجب هر چیزی، راجب هر چیزی که شما فکر کنین، من بیشتر اون نصفه لیوان خالی رو میبینم تا نصفه پرشو. هر مسئله‌ای که هست من متاسفانه به خودم واقف هستم به این، ولی یک مسئله طولانی هستش. من خودم فکر میکنم به خاطر بعض زندگی که در خونه پدر مادر داشتم و ازدواج اول داشتم، چیزی که برای خودم حلاجش کردم که من به خاطر مسائلی که توی زندگی به سرم اومده، یک همچین شخصی که الان هستم از خودم ساختم.
نه سب کنید چون وقت اون کمه. این که شما به دلایل حوادث و اتفاقات از ژنتیک گرفته و کودکی گرفته و حوادث زندگی این هستی، تو باهاتون کاملا موافقم، ولی انسان به دلیل عقل و آزادی که داره میتونه عکسش عمل کنه. یعنی من درست مثل من و شمایی که 40 سال ممکنه فارسی فقط بلد باشیم و هیچ چیز دیگه اختصاصی کسی آمریکایی حرف میزنه میدونیم، ما زبونشو نمیفهمیم، اذیت هم نمیشیم. این واقعیته. شما نمیتونید به من بگید به دلیل گذشته من اینم. ما که یه پدیده فیزیکی که نیستیم که یه شکل و فرم داشته باشیم. اگر ما رو زدن نصف کردن، ما الان دو تا تیکه باشیم، همچین چیزی که نیستیم. انسان مسئله آزادیش بهش نشون میده و تغییری که میتونه بکنه. یعنی من با توجه به تربیتی که دارم الان، هر یعنی با قصدم از تربیت جمع مثبتش نیست، با اون آموزش و پرورش و تعلیم و تربیتی که داشتم، الان شما حرفی که میزنید من باید بهتون فحش بدم، اما من آزادم که فحش ندم، ساکت بمونم یا حتی به جنبه مثبت فکر شما یا حرف شما توجه کنم و ازتون تعریف کنم. این توان رو دارم. بنابراین من نمیتونم بگم چون منو این گونه بار آوردن که در یه چنین شرایطی ناسزا میگم پس باید ناسزا بگم. من که مجبور و محکوم نیستم عزیز. بنابراین شما به بهانه گذشته خودتون رو یه موجود بستا مشخص غیر قابل تغییر و تبدیل نبینید. این بس اصلا از نظر انسانی قابل قبول نیست. یعنی انسان به آزادیشه. من بارها عرض کردم این عقل و این آزادی. من اگر 60 سال یه باوری داشتم، 60,000 بارم راجبش حرف زدم، اگر شما برای من ثابت کردید یا نشون دادید و من پذیرفتم که غلطه، من ظرف 6 ثانیه هم میتونم نظر شما رو بپذیرم و از این بعد اون حرف رو نزنم و اون باور رو نداشته باشم. مسئله انسان و اصلا موضوع مسئولیت از همینجا پیدا میشه. شما من میگید واقعا گذشته بد بوده، من اینجوری بار آورده، باهاتون کاملا موافقم، حرفتونم دقیقا میفهمم و اشکالی هم درش نمیبینم، اما آزادی شما و حق انتخابتون کجا رفت؟
حقا این که به خاطر الان، یعنی سوال من از خدمت شما همین هستش که این واقعا راه چاره‌ای، یعنی فکری که میکنم راه چاره پیدا نمیکنم، من چجوری این بدبینی رو از خودم
نه آخه مثلا یه موردش رو من بفرمایید، همین الان 2-3 دقیقه وقت هست. مثلا بدبینی راجع به چی؟ مثلا فرض کنید یه کسی میاد به شما میگه که فلانی بچهش متولد شد، شما بدبینیتون میذاره به اینکه این بچه یه روزی میمیره، خب این نظام ذهنی خودتون که میدونید نه مفید نه درسته نه خوبه نه شادی میآفرین نه احساس خوبی نه فرقی میکنه. خب نزنید این حرفو.
دقیقاً اینا یک مورد که مثلا بخوام خدمت شما عرض کنم که این وقت کمی که داریم ما شوهر الان من با خانم قبلشون یعنی من همچین اگر که تلفنی میشه و به من مثلا در جریان نمیزنن شاید خیلی بچگانه باشه این حرف در جریان گذاشته نمیشه من فکر بعد همینجوری توی فکر من هست که خب مسئله چی بوده چی گفتن چی شنیدن خیلی بچگانه هست میدونم خیلی مسائل دیگه
نه ببینید بذار راحت بگم ایشون دو تا آدمی بودن که با هم خیلی خیلی یه کارایی کردن الان هم که جدا شدن رفتن دنبال کارشون مادام که وارد یه حریمی نشن که خط قرمز زندگی زناشویی هر چی گفتن و نگفتن هیچ فرقی نمیکنه تفاوتی هم تو زندگی شما نمیکنه و اصلا مهم نیست تازم بکنه مهم نیست یعنی ببینید واقع بینانه به موضوع نگاه کنید
بس.
یعنی شما اینجا مسئله این است که هیچ نه اصلا دلیل نداره که هر چی گفتن اصلا حتی هر دوتاشون پشت سر شما حرف زدن و خندیدن خب اون دوتا دیوونن و نادانند و بیمارند و گرفتارند شما میخواید چیکار کنید برای شما توانایی هیچ اداره و کنترلی رو ندارید ببینید من و شما میتونیم اتاق خودمون رو سرما و گرماش رو احتمالاً اگر امکانات داشته باشیم کم و زیاد کنیم ولی من هوای لس آنجلس که کارش نمیتونم بکنم شما یه نگاهی به دنیا دارید که میگید اگه نتونم هوای لس آنجلس رو عوض کنم پس من ناتوانم پس هر جور دلم خواست فکر میکنم یا عمل میکنم و ضمناً کاری هم نمیکنید همین موردی که زدید شما با بدید
دقیقاً آقای دکتر حرف شما کاملا صحیحه و این شوهرم همین حرفو بهم میزنه من یک آدم کنترلینگ میگه هست که من هستم و
اصلا شما نخواهید بدونید شما اصلا یه قراری که با همسرتون میذارید مادام که گفتم فکر کنید ایشون از خط قرمز نمیذاره ای فکر میکنید اگر نه اون یه بحثی گرد بهش بگید من اصلا نمیخوام بدونم شما کی با هم حرف زدید چی گفتید و چی نگفتید لطفا این رو به صورت یه چیزی در فقط ذهن و زندگی خودت داشته باش مرا آزاد کن خلاص
با.
یعنی گفتم شما روزی میتونید معترض باشید و نظری داشته باشید که با توجه به تعریفی که از زندگی زناشویی یا زندگی زناشویی قبلی شما یا ایشون هست موضوع مسئله ساز یا مشکل آفرین نباشه خارج از اون چه اهمیت داره درست بس که مثلا شما الان نگران نیستید که پسرتون تو مدرسه رفت سمت چپ یا سمت راست رفت معلم که گفت بنویس او الان نوشت یا یه ثانیه بعد من که قرار نیست اینو فرقش نمیکنه فرقی نمیکنه یعنی واقعا هم تو این گونه موارد خودتون خلاص کنید برای که این چیزا شما رو رنج میده هیچ کس هم از عهده حلش بر نمیاد ایشون هر چی بگه و هر چی نگه شما میتونید اصلش مسئله درست کنید من فقط تو این گونه موارد اصلا نمیخوام بدونم اصلا به من مربوط نیست گفتم اگر فکر میکنید ایشون از خط قرمزش نمیگذره یا اون خانم نمیگذره بهشون میگید من اصلا نمیخوام هیچی در مورد شما دوتا بدونم به من هم اصلا نگو و حتی لطفاً این تلفن ها رو وقتی بکن مثلا از ادارت که من نیستم به همین سادگی خودتون خلاص کنید آدم که یه میخ نمیذاره رو زمین هی چند وقت بره پاشو محکم بزنه اونجا زخم کنه بعد راهی بیمارستان بشه نه نکنید
دقیقاً حرفی که میزنین من تمام حرفا من سنگ انگشتم گذاشتم زیر سنگ و همین جوری دارم میذارم
دقیقاً
صدا میدم آخ واخ میکنم ولی آی دکتر همین راه چاره رو من قبلا من برنامه شما رو آن اند آف گوش میدم و متوجهم به شنونده های مختلف تجویزی که پیش کنسلر زن برن یا مرد
نه فرقی اون نمیکنه به هر حال شما دستتون از زیر سنگ بردارید بقیه کارا درست میشه من به پیام ها آخر برنامه رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم
قربان دستتون ایدکتر
تمنام کنم
روزتون بخیر خدا
شنگان عجبن روز روزگار خوش و خدا نگهدار
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
سیروس جامدور وکیل مبرز قانونی در امور مالیاتی و آیارس همین جمعه در ساعت 11:30 با شما گفتگو می کند 818-995-91-19
لو مودیفیکیشن کار هر کسی نیست. اگر واقعا می‌خواهید به نتیجه برسید، حتما با ما تماس بگیرید. 888-238-82-22 888-238-82-22 شیرین طلایی.
در لبنان گلات مارکت در پیکو آنچه که می‌خواهید در دسترس شماست.
مرغوبیت، سرویس برتر، پاکیزگی شعار ماست.
ما معتقدیم هرگز برای خوب خوردن و سلامت زیستن دیر نیست.
ما بهترین شراب، گوشت، مرغ، مواد خوراکی گلات کاشر، میوه و سبزیجات تازه را هر هفته با تخفیف‌های مخصوص عرضه می‌نماییم.
مواد غذایی ما با تایید RCC است.
روزهای یک شنبه کباب خوشمزه لیبانی یا گلد مارکت واقعا خوردنیست.
ما مارکتی هستیم که هم اکثر مشتریان خود را به نام میشناسیم، هم سالهاست در روزهای آخر هفته با ولی پارکینگ رایگان مقدم همه را گرامی میداریم.
تلاش و حرکت از ما، برکت با شما.
لیوانیو گلات مارکت، پیکو بین رابرتسون و دوینی.
310-271-43-43
310-271-43-43.
دکتر بابک کسری، جراح و متخصص بیماری‌های پا و مچ پا، عضو انجمن جراحان پا در آمریکا و